بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه نهم دوره تخصصی ازدواج اسلامی ویژه برادران با موضوع عوامل مؤثر در ازدواج موفق، استاد حسن بگی، اردیبهشت ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که قراره که خدمت بزرگواران باشیم دو تا مبحث هست و یک بگیم اصطلاحاً تتمه مباحث دوره ازدواج هست که بعدش هم انشاءالله فکر میکنم بعد از ما فقط یه جلسه اختتامیه رو دارید. تقریبا این جلسه ما 2 ساعته هست، بعدش هم که انشاءالله خدمت بزرگواران هستید برای اختتامیه و بعدش هم تشریف ببرید و انشاءالله که بتونید اتفاقات خوبی برای خودتون رقم بزنید تو زندگی. دو تا موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنیم، اولین موضوع که بحث خیلی مهمی هم هست تحت عنوان عوامل مؤثر در ازدواج موفقه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که اولین بحثی که باید در موردش صحبت بکنیم این اصلا آیا ما در مورد ازدواج وقتی صحبت میکنیم، اصلا موضوع ازدواج، ما میاییم به موضوعی تحت عنوان ازدواج ناموفق فکر بکنیم یا نه؟ یعنی شما کسی رو میشناسید ازدواج کرده باشه برای ناموفقیت؟ هر کسی که ازدواج میکنه، هر کسی که ازدواج کرده، همه این طلاقهایی که دارید میبینید خدا شاهد بهترین انتخاب ممکنشون بوده. الان گوشی کنار دیگه، اون انتخاب مهمترین انتخاب فرد تو زندگیش بوده. نگاه، من بارها میگم داخل حوزه‌ای، مثلا من رفقایی که میشناسن، خیلی از بزرگوانی که با هم دیگه صحبت کردیم تو حوزه مدیریت برنامه‌ریزی هم با خیلی از بزرگوان ارتباط داریم، پیام میدن، زنگ میزنن، با هم صحبت میکنیم. نگاه، خیلی از انتخاب ها مقطعیه. یعنی من شما مثلا یه کفش می‌خریم، یه لباس می‌خریم، بارها در مورد اینا با هم دیگه صحبت کردن باهاتون، ولی یه سری انتخابات، انتخاباتی که عمرتون پاش میره، مثل انتخاب رشته. یعنی واقعا بارها چقدر با هم دیگه صحبت کردیم، ساعت ها، یعنی رسما داریم یا جا من غلط کردم، من پشیمونم، این رشته واقعا همه هم راضی ان، خانواده راضی ان، اقوام راضی ان، فامیل راضی ان، خدا شاهد من راضی نیست. میگن یا نمیگن؟ ولی داریم میگیم این بازم بازش محدوده، بازم چی میگن، یه برگشته ازش 2 سالت سوخت شده، برگشته ازش چه میدونم 4 سالت سوخت شده، یه پشیمونی داره، بازم قابل جبران. ولی وای به حال ازدواج، ازدواج تمومم که بشه ولو به طلاق، ظاهرا یه ازدواج ناموفق تموم میشه دیگه ظاهرا با طلاق، ولی فکرش بیچارهت میکنه. الا ماشاءالله، ای کاش میشد ما مثلا الان تو این دوره آدم بیاریم براتون صحبت بکنه. دیدید شطرنجی میکنن تلویزیون فلان اینها، باهاتون برید زار بزنید موقعی که صحبت میکنه. یعنی خیلی هم شبیه شما، یعنی من حرفایی که خیلی از مثلا بزرگوارا وقتی میزنم من معمولا یکم میخندم اینا، بعد میگه چی شد؟ میگم خیلی شبیه همچی موردی هستی. میگه چی شد تهش؟ میگم حالا ولش کن، شاید ته تو یکم متفاوت شد با اون یکی، ولی خیلی شبیه هن آدم ها به هم دیگه تو بعضی از چیزها. پس در مورد ازدواج وقتی صحبت میکنیم، در مورد ازدواج موفق که بحث میکنیم با هم دیگه، یعنی میگیم بدونید هر ازدواج ناموفقی قرار بوده بهترین ازدواج خودش باشه. پس خیلی به ما نزدیکه. مثلا ما در مورد آمار داریم، مثلا من بارها اتفاق میفته تو حوزه آماری، بیا جا ما به آمارها اعتماد بکنیم یا نه، یعنی آمارهایی که داریم میبینیم تو جامعه. میگم نگاه، آمار یه چیزی که نمیشه ازش چشم پوشی کرد، هیچ وقت هم تو عالم میگن مبنای تصمیم گیری نهایی بگی نیست، نباید باشه، ولی نمیشه ازش هم صرف نظر کرد. مثلا نگاه بکنید، ما الان حدودا میگن 70% ازدواج های خیابانی، حالا ازدواج خیابانی تعریفش که میکنن، مثلا میگن ازدواج که دختر و پسر همدیگر رو پیدا کردن و رضایت والدین دو طرفشون با این ازدواج همراه نیست. اونایی که همراه نگاه ازدواج ممکن دختر و پسر همدیگر پیدا بکنن، به مرور که آشنا میشن، خانواده همدیگر میبینن، یه رضایتی رو دو طرف دارن. میگه 70% اون ازدواج هایی که این دو طرف پدر مادرها با این ازدواج همراه نیست، میگه اینها عمرشون، عمر این ازدواج 70%شون به بالای 5 سال بگید نرسید. خیلی بدیهیه که اگه یه نفر از من و شما سوال بپرسه بگه آجا یعنی پس منم چه ازدواجی نکنم؟ میگم نمیدونم، باید بررسی بکن. شاید خیلی از اوقات ما سریع اینجوری میکنم، میگیم شاید من جزء کی بودم؟ 30%ش بودم دیگه، غیر از اینه؟ یعنی سریع آدم خودشو میتونه خارج بکنه از این، هیچ وحی منزلی که نیست. ولی میگم بدون این 70% هم خدا شاهده، خدا شاهده قرار بود جزء کدوم باشه. حتی باز باید این بررسی بشه، ببین این به چه عمری رسیده. یعنی مثلا این آقا این چند سالش بوده؟ چی؟ آره، چون عمدت چرا این رو مثلا میگن 5 سال؟ به خاطری که میگن بیشترین بازه طلاق داخل دهه مثلا 60 به بعد، متولدین دهه 60 به بعد عمدتا تو چه بازه ازدواجشونه؟ احسن، زیر 5 سال، عمدتا هم بازه 3 تا 5 سال. یعنی میگم مثلا اگه از شما یه برش تونستی دوون بیاری، حالا با هر اتفاقی محتوایی صحبتی اینا، تونستی به یک عمر اینجوری برسی بالای 3 سال 4 سال 5 سال، به مرور احتمال این که بتونی موفق تر باشی خیلی بیشتر. پس در مورد این آمارها اینها هم میگم بشنوید، این دوره ها کلاس ها مطلب ها اینها بشنوید. 1-2، اگر هیچ تأثیری تو زندگیتون نداره، ما این بساله در مورد یکم شخصیت شناسی هم با هم دیگه صحبت میکن، خب اگر محتوا میشنوید هیچ تأثیری تو زندگیتون نداره، دوره تشکیلاتی میری، دوره ازدواج میری، دوره خانواده میری، دوره مدیریت زمان میری، دوست دارید اینها رو فقط بشنوید، هیچ تغییری تو زندگیتون ایجاد نمیکنه، تو رو خدا این دوره ها رو نری. یعنی اگر تغییری داخل زندگیتون ایجاد نمیکنه، یعنی میلی به تغییره نیست، این خیلی بیچاره ترتون میکنه. یعنی آدم ها اگر تا موقع یه چیزی رو ندونن یه مشکل دارن، اگر بدونن و بهش عمل نکنن 10 تا مشکل 100 تا مشکل دارن. خیلی چالششون عمدتا بیشتر میشه و خودشون هم بیشتر از همه اصطلاحا اذیت میشن. پس ما در مورد ازدواج موفق که صحبت میکنیم، اولین مسئله که گفتیم میخوایم پس ازدواج رو شناختیم. پس ما میگیم ازدواج همین پروسه‌ای که شما همه میدونیم و نمیخوایم دیگه تعریفش بکنیم. این عوامل مؤثر بر ازدواج موفق منظورمون چیه؟ یه نفر برامون بخونه، دست بلند بکنی، بگید بلند.
سلسله عوامل و مسائلی که هر چقدر قبل از ازدواج کنترل و بهبود پیدا بکنن، ازدواج موفق تری حاصل میشه.
یعنی میگیم یه سری عامل میخوایم با هم صحبت بکنیم که مال الانتونه. متأهلم تو جمع داریم؟ قرار بود که نداشته باشیم. حالا اگر که بعضی اوقات مثلا صحبت که میکنیم میگیم دست شما در نکنه، میگیم متأهل که داریم اینا، میگه آجا ما متأهل نیستیم ولی از 1000 تا متأهل آگاه تریم، داخل یه جمعی بودیم اینا، میگه آجا سوالی داری نکته‌ای داری ما هستیم. و بالاخره میگیم حالا از عجایب ماست، میگفت که اول قرار نبود عاشقان رو بکشن، ظاهرا بعدن قرار شد. در مورد این مسائل و اینها این اتفاق میفته، دقت بکنید. ما در مورد عوامل مؤثری که میخوایم صحبت بکنیم، میگیم که آقا یه سری عامل ها هست، یه سری ویژگی های شخصیتی هست که الان من تو زندگی دست گذاشتم روش، خدا شاید فردا خودم اثرشو میبینم. نگاه، در مورد معیار صحبت کردن، در مورد ویژگی ها صحبت کردن، در مورد خیلی از شرایط صحبت کردن، در مورد همین الان هم میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. ازدواج اینقدر میتونه تلورانسش بالا باشه، یعنی از یه طرف واقعا بشه یه زلزله که بیچارتون بکنه و این مسیر عاقبت به خیری و همین زندگی راحتی الانی که داری میبینی، میگه دغدغه دارم و مشکل دارم و فلان و اینها، بعدن 1000 بار قبطه همین زندگیتون رو بخورید. بده پرسیدا خیلی هم زیادن. دیشب شیخ میسم های مقدم باش صحبت بکن، 10 تا براتون ردیف میکنم، 1 2 3 4 اینها بخواد باشون صحبت بکن. بالعکسش میتونه انقدر شیرین باشه، انقدر چقدر میخندن پس دیگه خجالت نکشید، میتونه انقدر شیرین باشه، انقدر فوق‌العاده باشه که 1000 بار حسرت این رو بخورید که من چرا دیر ازدواج کردم، یکاش زودتر اقدام میکرد. همش بس دیگه خودمون داره، خیلی الان هم فقطشه.
درست من باید برم انتخاب بکنم کنم ولی همه اینا 50%
اتفاقا اون چیزی که ما داریم می‌بینیم دقیقاً 50% خودمونه. دقیقاً ها. چرا؟ نگاه، ما تو بودی از برنامه‌ریزی هم داریم دیگه این بحثو دیگه داخل همه جا تو هدف گذاری. ما میگیم الان کجای بحثیم؟ میگیم آدم، انسان‌ها اگر عدم تلاش داشته باشن قطعاً چی دارن؟ عدم موفقی. اگر تلاش داشته باشن بگید شاید موفق بشن. دقت بکنی؟ میگی این اگه تلاش نباشه، اگر خودسازی نباشه، اگر بررسی نباشه، قطعا اتفاقی میفته. آدم افرادی شک نکنی. اما اگه من همه این 50% رو تلاش کردم حل بکنم، که ما داخل قسمت دوممون در مورد مخاطبم صحبت میکنیم، میگیم چیکار بکنیم که اون مخاطبم اتفاق بیفته، یعنی شناختش حداقل بهتر بشه، ما بتونیم حداقل تاثیرگذاری رو آدم ها داشته باشیم، به اونم میرسیم. ولی ما اولش میگیم عمدتا اینجاست، یعنی من خودم رو عقل کل میدونم، من خودم رو دانسته میدونم، من خودم رو آگاه میدونم، واسه همین کمتر تلاش میکنم. من بارها با بزرگواران مثلا صحبت کردیم، یعنی طرف در مورد ازدواج خیلی راحت صحبت میکنه، میگه باید تو چقدر آخه آدم باحالی هستی. این میگه این واقعا دیگه مثل بقیه انتخابات نیست، ازدواج مثل انتخاب رشته نیست، مثل گوشیه نیست، مثل آیفونه نیست، مثل هزار تا اتفاق دیگه نیست. اینقدر میتونه خوب باشه که شما رو 10 برابر ضریب بهتون بده، به همون اندازه‌ای که میتونه سرعتگیرتون باشه ها. یعنی به من چقدر نخبه براتون بیارم، چقدر آدمی که من شک نداشتم این آدم میتونست مثلا جزء یکی از مثلا شخصیت‌های علمی فرهنگی نخبگان نمیدونم اینها تو مذهبی غیر مذهبیت با یک ازدواج یه جوری کله میشه که اصلا عجیب غریب. بالعکسش آدمی که اصلا رها یعنی ول به واسه یه اتفاقی، به واسه حالا یه سری شرایط و مسائلی که پیش میاد، خیلی از اوقات راهی که میره 10 برابر آدم رو جلو میندازه. پس در مورد مخاطبم صحبت میکنیم، یعنی میگیم اون 50% هم چیکار بکنیم بتونیم حلش بکنیم، ولی واقعا قسم حضرت عباس میتونیم بخوریم که 50% ما حله؟ اینه ها چالشه، قسمه مهمه. نگاه به طرف میگی مثلا میخوای چیکاره بشی؟ میگم میخوام سرباز امام زمان بشم. میگم بیچاره اگه فکر کنی من میتونم سرباز امام زمان بشم، فقط به شرایطش دیگه نخوای فکر بکن. نگاه من و شما باید یه سری شرایطی رو انجام بدیم، یه سری کارهایی رو انجام بدیم، نتیجهش میشه سرباز امام زمان. نتیجه اون کارا اینه. خیلی خوب، پس در موردش صحبت میکن. اولین مسئله که بحث داریم در یعنی نکته‌ای که می‌خوام در موردش صحبت بکنیم اینه که ازدواج صحبت هم شده چیه؟ سخته. یعنی این اصطلاحاً نتیجه این آیه قرآن کریم میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، که میگه ما انسانو در چی آفریدیم؟ یه نفر یه مورد به من نشون بدید بگه من ازدواج کردم واقعاً سختیام کمتر شد، بگه تمام شد، بگه شرایطش بهبود پیدا کرد، بگه همه چی اینها. ولی یه سری اتفاقات افتاده که میگه نه من الان از شرایط الان راضی ترم. اتفاقا چی میشه که با همه اون سختی ها؟ مگه نمیگی سخت‌تر شد؟ مگه نمیگی شرایط اقتصادی فرق کرد؟ مگه نمیگی من ذهنم بیشتر درگیر شد؟ چه نتیجه‌ای داشت که این اتفاقات نیفتاد که میخوایم بهش برسیم؟ یه بحثی هست، اینو بعداً برید بخونید، من اشاره کردم حالا بعداً بخونید، آیه آخر سوره مبارکه آل عمران که در مورد ویژگی‌های اجتماعی بودن انسان صحبت می‌کنه. خیلی از اوقات ما بحث داریم ها که میگه آقا اصلا نیازی هست ما اجتماعی باشیم یا نه؟ میگه اصلا دست من و شما نیست. یعنی اصلا چی میگن؟ من و شما اینجوری بار اومدیم. داخل اسلام بارها در این مورد صحبت شده و اون شرایطش. حالا در مورد اینا نمی‌خوام صحبت بکنم. یعنی میگه خیلی از اوقات تو به اجتماع کار نداری ولی اجتماع به تو کار داره. خیلی از اوقات من ذهنم میگه من با خودمم، من چی کار دارم دیگران چی میگن؟ میگه دست تو نیست، بدون یه جای دیگه گلو تو میگیره، بدون که زمین میخور. پس در مورد عوامل مؤثر که میخوایم صحبت بکنیم بحث رو گم نکنیم. اول بحثمون میخوایم در مورد یه سری عاملهای صحبت بکنیم تو زندگی فعلیمون که چه اتفاقاتی رقم بخور، چه ویژگی هایی باید در خودمون ایجاد بکنیم. اولین عامل مؤثری که در موردش بحث میشه اصطلاحاً میگیم چیه؟ زیست فردی و فعلی افراد. یعنی این آدمه چقدر تو زندگی الانت شما چالش نداری؟ چقدر موقعی که در مورد نظم صحبت میشه روانتر زندگی میکنی؟ چقدر سختی پذیرید بالات؟ چقدر مشکلات برات راحت تره؟ یه صحبت رو مطلبی رو تو هیئت داشتن یادتونه؟ انسان ها ما به ازای مسئله شون تعریف میشن. یعنی شما هر چقدر مسئلت کوچیکتر باشه، یعنی من الان مسئلم چیه، من مثلا با یکی از دانشجو صحبت میکنم میگم آقا من دانشجو بود یا دانش آموز فکر میکنم، میگم آقا من نیم ساعت 40 دقیقه هر شب قبل از خواب دارم فکر میکنم فردا لباس چی بپوشم، مثلا باورم نمیشد. یعنی بعد 45 دقیقهش اینطوری میگذشت، بعد حالا چیزای دیگه هم مثلا حالا میگفت بعد میشنید. خب یعنی شما ما به ازای دغدغه‌های الانتون ببینید چقدر چالش های ذهنیتون چیه. انسانو میگن ما به ازای چالش هاش بشناسید دیگه، ما به ازای اهدافش بشناسید دیگه. دغدغه من و شما چیه؟ فردا تو زندگی هم همین میشه اتفاق. ما خیلی از اوقات تو زندگیمون دنبال بازخورد گرفتن از دیگران هستیم، یعنی یه کاری میکنیم منتظر ببینیم نتیجه اون کار چی میشه، چی میگن برآیندش چی میشه. میگفتن یه بنده خدایی به خانومش پیام داد که من امشب دیر میام خونه، ولی موقعی که میام خونه مثلا ساعت 9 ساعت 10 شب میام خونه، شام آماده باشه، مثلا لباسا رو مرتب کن فلان، مثلا خونه مرتب باشه فلان اینا. بعد خانومش پیامو دید گفت این چقدر مثلا بی تربیته، بی شخصیته، این چه پیامیه، نه مثلا ادب درستی داره اینها. گوشی رو پرت کرد کنار. بعد دوباره این مرد دید یک ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، هیچ خبری از خانومش نشد. دوباره یه پیام دیگه فرستاد که اون دستبندی بود که با هم دیگه دیده بودیم تو بازار، اون طلایی که با هم توافق کرده بودیم، این ماه مثلا یه افزایش حقوقی داشتیم، یه فوق‌العاده یه چیزی، ایشالله سر برج میریم برات این دستبنده رو بگید میخریم. خانم تا پیام آوردید خیلی خوشحال شد، سریع پیام داد که واقعا راست میگی، یعنی قراره که آخر برج بریم مثلا اینو بخریم اینها. مرد چی میش پیام داد؟ گفت نه میخواستم اینم پیام قبلی بهت رسیده یا نه. خیلی از اوقات ما دنبال بازخورد دیگران هستیم، یعنی من ببینم آقا این صحبتی که دارم، این چه میدونم حرفی که میزنم چقدر تو دیدگاه دیگران موثر. تو زیست فردی، تو زندگی فعلی افراد، ما خیلی از اوقات میگیم اینجوری نگاه نکنید، یعنی ما به ازای این که شما زندگیتون رو بخواید با دیگران تنظیم بکنید، یعنی من هر کاری میکنم بخوام دنبال نظر دیگران باشم. این خیلی از اوقات چالش های ذهنی شماها بوده تا الانا، یعنی میگه آقا من تو هر کاری دیگران نظر میدن، بعد منم دیگه نمیتونم مثلا مقابله بکنم. ما میگیم کجا این باید حل بشه، ما میگیم اگر الان حل شد، اگر شما اصطلاحاً حالا بدون تعارف با هم صحبت بکنیم دیگه، اگر این افساره دست شما خودتون بود تا یه حدودی میشه امیدوار بود با آینده، ولی نه من بازم داخل زندگیم تأثیر پذیریم، نمیدونم حرف دیگران، صحبتهایی که با دیگران دارن خیلی رو من اثر گذار، خیلی میتونه من رو تحت تأثیر قرار بده، بدونم که بازم ممکنه دوچار چالش بشه. دومین نکته، دومین عامل چیه؟ بگید. میگیم که عملکردها و انتخابای قبلی آدم‌ها رو نگاه بکن، اصطلاحاً میگیم ما به ازای آسیب شناسی که نسبت به انتخابای قبلی آدم‌ها دارن میشه امیدوار بود که ازدواج بگی موفق تری داشته باشه. طرف خودش یه رشته رو انتخاب کرده، طرف خودش گشته یه دانشگاه، خودش گشته یه شغل، خودش گشته مثلا یه لباس خریده، اینقدر کوچیکا، خودش گشته یه گوشی رو پیدا کرده خریده، بعد میبینی بعد از یه هفته، بعد از دو هفته بیشترین کسی که پشیمون از خریده همون گوشیه که خودش. اینا خطرناک، اینقدر ریز داریم با هم صحبت میکنیم. نگاه، وقتی من تو انتخابهای کوچیک خودم، انتخابهایی که اینقدر دم دستی میشد مشورت کرد، اینقدر راحت میشد حداقل بهترین تصمیم رو گره، انتخابهای قرص و محکمی ندارم که خودم نمیتونم دفاع بکنم از انتخابم، مطمئن باشم که جلوترم که برم این دوچار این تحیر و سرگردانی و اصطلاحاً پشیمونیه میشه، خودم هم بیشترین آسیب رو میبینم. یعنی داخل ازدواج بدونید، یعنی مشورت، مشاوره، استاد، پدر و مادر، همه دوست و اطرافیانی که به شما مشاوره دارن میدن، نظر میگن، باور کنید همشون بعد از ازدواج دیگه اصلا پیداشون نمیکن، نه پیداشون نمیشه، نه که دسترسی بهشون نداشته باشید، علاوه ذهنی درگیریشون اصلا با شما اصلا درک نمیکنن این مسئله شما، قصه میخورن براتون، نگران هستن براتون، ولی هیچکس حالتون رو درک نمیکنه. تو اینستاگرام و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی اینام دیگه پرن دیگه، دیدید دیگه، حالا اونا عمدتاً کات کردن و فضای خسته و نمیدونم به قول شماها نمیدونم لایف استایل دارک و نمیدونم خسته و فلان و اینا، دیدید دیگه پرم هستن دیگه، یه روزی حالشون خوبه یه جورن، یه روزی مثلا چه میدونم مشکل پیدا کردن، جدا شدن، دوباره یه چیز دیگه است. ما میگیم هر اتفاقی که رقم میخوره، انسان ما به ازای سنش که بالاتر میره باید انتخابای غلطش کمتر، باید کمتر بشه و میشه هم اگر حساس باشه رو انتخابای گذشته. یعنی من نگاه یه گوشی خریدم اشتباه شد، دومی هم همینطور، سومی هم همینطور، چهارمی هم همینطور، من لباس میخرم همینطور. یعنی من یک بار حرف میزنم تو جمع میفهمم حرفی که زدم حرف درستی؟ بگید نبوده. بارها این اتفاق بیفته دیگه، ممکن خدای نکرده شوخی بکنید بدون آقای شوخی مناسب با جمع نبود، یه بی‌احترامی به بزرگتری قبول، یه بار اشتباه، دو بار اشتباه. انسان‌ها با ما ما به ازای رفتارهای گذشته‌مون تعامل می‌کنن. یعنی چه زمانی احترام من نگر می‌داره، چه زمانی مثلا با من رفتارش خوبه، چه زمانی من رو بزرگ میپنداره، موقعی که رفتار من اینجوری بوده باشه، به اون بقبولونه که من همچی شخصیتی دارم. این رو مد نظر قرار بده.
استاد این کارهایی که نکردیم هم میشه مثلا حسرت
بخوریم؟ مثال میزنید؟
تصمیم گرفتی که انجامش ندیدیم،
فکر کنم برعکس داره میگه، یه کارهایی رو من انجام ندادم حسرت اونها رو دارم میخورم. نه دیگه، اون میگه که تصمیم بگیره که انجام نده. اون اتفاقا بالعکس، نه ایشون میگه یه سری کارا من انجام ندادم میتونم حسرتشو بخورم یا نه. نگاه بکنید، یه شما سوال داشتین یا نه توضیح میدادید؟ من یه ریشه بحث این حسرت رو خدمتتون بگم، یه صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد.
این صلوات خودتونم بیشتر خسته میکنه، یه صلوات درست بفرستید. نگاه بکنید، آقای قرائتی داشت تعریف میکرد، میگفت که بنده خدایی بود من میگفت آقا چرا دعاهای ما داره 50% استجابت پیدا میکنه؟ بعد میگفت من شبودم 50% یعنی چی؟ مثلا مثالی هست میدونم فلان اینها، میگفت مثلا مثالش همین، ما چند وقت پیش انقدر دعا داشتیم میکردیم که خدا مثلا یه خانوم خرپول بهمون بده از بعد روزگار، بگی ولی پول نداره. خیلی دعا بکنید که دعاهاتون 100% استجابه پیدا بکنه. صدر دقت بکنید تو موضوع بحث حسرت، یک فلسفه تربیتی رو غرب پیش میگیره، خب که میگه ما برای تربیت نسل جوان از بعد از انقلاب صنعتی هست، خیلی این رو میتونید ببینید تو کتاب‌های متفاوت، خیلی بحث زیاده، میگه ما برای تربیت نسل جوان که عمدتاً میگه نسل جوان تو انقلاب صنعتی به چه نیروی تعریف میشه؟ احسن، میگه نیروی کار، میگه نیروی محرک هر جامعه برای هر انقلابی چیه؟ جوانه، نیروی کارشه. میگه اون نیروی کار رو مابعزه جوان میبینه، میگه این اگر موتور محرک قوی شد، مثلا شما میبینید تو کرونا، میگه آقا بیشترین کشته کرونا چیه؟ اولیه‌اش شما میبینی سن و سالدارها بودن، میگه خب باشه مهم ما باید برطرفش بکنی، ولی ضرورت اون چنانی ممکنه نه، یعنی کل چی میگن همه شرایط و فلان و اینا رو تحت تاثیر قرار نمیده داخل بعضی از مسائل دیگه. تو مسئله جوان، تو مسئله نیروی کار، تو مسئله که اینا میخواد صحبت بکنه، ما میگه برای اینکه بتونیم جوان رو تحت کنترل بگیریم، برای اینکه بتونیم جوان رو بیشترین اثرگذاری رو که داشته باشیم، که این برای یه جوان خودش ترسیم کرده بود، ولی ما داخل جامعه خودمون هم داریم میبینیم ها، یعنی خب بالاخره الان با توجه به نسل ارتباطات و این فضایی که داریم میبینیم خیلی تاثیرپذیری ها زیادتر شده دیگه. میگیم ما باید تلاش بکنیم که جوان همیشه در یک برزخی بین این دوتا نکته قرار بگیره. میگه چی؟ میگه یک، بین حسرت گذشته، یعنی این جوونه هیچ وقت آرامش نداشته باشه. یعنی بارها شده با هم دیگه صحبت کردیم دیگه، یعنی من هزاران بار این جمله ها رو مثلا از شما شنیدم، بیا جا ای کاش من فلان رشته رو بگید انتخاب کرده بودم، ای کاش فلان کار رو انجام داده بودم، ای کاش فلان کار رو انجام نداده بودم. اتفاق یعنی خودش هم ممکنه خیلی از اوقات راضی بوده اون لحظه‌ای که اون کارا رو انجام داده ها، ولی الان که داره برمیگرده میبینه یه حسرتی داره میخوره نسبت به اون. دو، داخل استرس بگی آینده. میگه اگر شما تونستی جوان رو به این مرحله برسونی خیالت راحت، 10 ساعت تو اینستاگرام میچرخه اصلا هم اعصابش خورد نمیشه. بعدش هم بعد 10 ساعته که مثلا میبینه اینقدر عمرش تلف شده، فوش به نظام میده، به دولت میده، به کشور میده، به هر کسی میده غیر از بگی خودش، چون اصلا خودش دیگه مسئول نمیدونه. چرا میگه ریشه ذهنیش اینجاست؟ میگه این آدمه همش توی یک حسرت گذشته و استرس آینده ایه. چی میشه، چی کار میشه، این چی میشه از فکری برای آینده نمیکنه چه اتفاقی قراره بیفته. ما اتفاقا در مورد استرس آینده اسلام حرف داره ها، میگه چی کار بکنم آینده درست بشه. در مورد عوامل موثر ما یکیش صحبت میکنیم، ولی میگم ما به ازای این حسرت اگر شد، یعنی من زندگیم رو مختل کرد، یعنی من رو نگر داشت تو زندگی، بدونید شما هم دارید تحت تاثیر این قرار میگیرید. میگه جوانی اگر دیدی داره میخوره زمین، عمدتا داخل یکی از این دوتا دوران پیدا کرده، نمیدونه چی کار بکنه. اگر اینجوری شد، اصلا تصمیم گیری داخل چیزایی که خودش هم قبول داره دیگه مختل میشه. یعنی خودش قبول داره فلان کارو باید بکنی ها، یعنی باش صحبت میکنی، میگه این کار اشتباهه، میگه نه، میگه این کار غلطه، میگه نه، میگه فلان نه نه نه، بعد میگه چرا انجامش نمیدی، میگه حسش نیست، حالش نیست، آجا حوصله داری، نمیدونم فلان اینها. چرا؟ ریشش اینجاست. تلاش بکنید این رو حل بکنید با خودتون، تلاش بکنید یه جای جلوش رو بگیرید. اتفاقا بالعکس، آدم هایی که به نتیجه میرسن، آدم هایی که مسیر زندگیشون متفاوت میشه، از این دوگانه عبور میکنن، خودشون رو رها میکنن از این قید که معمولا به نتیجه میرسن. حل شد؟ بفهم؟ قطعا برای خیلی آره، واقعا من بارها اتفاق میفته، میگم آقا ازدواج بکنم، میگم خیلی خوبه، میگه بس قطعا ازدواج بکنم، میگم نمیدونم.
پس جلسه عوض کن، ازدواج به سیره.
همین چی میگم؟
توجه به این که وقتی انتخابات رو تغییر میکنه، هیچ تضمینی هم وجود نداره که من آینده انتخاب بهتر نداشته باشم.
قطعا
سال آینده امسال بخوام ازدواج کنم، سال آینده ازدواج کنم بهتره.
نگاه یه سری چیزها کاملا درست میگین ها، کاملا. یعنی ما اینو مثلا حالا اگه رسیم تو تفاوت‌های سنی با هم صحبت بکنیم این رو داریم، مثلا نکته به شدت درستیه. یعنی میگه که آجا سوالو شنیدید؟ میگه خب من الان 24 ساله مثلا میخوام ازدواج بکنم، من 25 سالگی ازدواج بهتری نمیتونم بکنم؟ علاوه سنی و محتوای و علمیتی جوابش چیه؟ قطعا علمی اینطوری ظاهری، یعنی شما تجربتون بیشتر شده، علمتون بیشتر شده، ولی چه چیزهایی رو دارید از دست میدید؟ به از دست داده ها که فکر میکنید، میبینید یه جایی باید جلوش رو بگیر. کاملا در ظاهر این حرف درسته، مثلا بارها اتفاق میفته، مثلا میگه خانم بیا جا من الان 20 سالمه، خب زود نیست برای ازدواج، مثلا داخل کلاس ها داخل دوره، یا پسر میگه من 22 سالمه زود نیست برای ازدواج. میگم چند سال خوبه؟ میگه 24 5 سال خوبه. میگم به نظرت 26 سالگی ازدواج کنی علمت بیشتر نیست؟ میگه چرا؟ میگم نگاه کن خیلی از دوره‌های ذهنی و دوره‌های مطالعاتی اونا میگن تو 28 سالگی تو آدم شکل میگیره. میگه 28 سالگی ازدواج بکنم. میگم 30 سالگی میگن پختگی اصلی جوان داره اتفاق میفته. تو 30 سالگی معمولا جوان‌های پختگی خوبی دارن. میگه نی 30 سالگی؟ میگم 35 سالگی که میدونی دیگه دوره مثلا فلان. میگه یعنی چی؟ میگم بالاخره این تمام که نمیشه که، قطعا یه پیره مرده 70 ساله تجربیات نمیدونم فلان زندگی که دیده داره هی بیشتر بده. میگم کی باید جلوش رو بگیری؟ ما داریم صحبت میکنیم به یک کفی برسیم، اون کفی میگیم ایشالله انتخابتون کم خطا ترین انتخاب ممکن. به خاطر همینه این حرف حله. خیلی یه صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج.
سومین مسئله، سومین عامل مؤثر داخل ازدواج موفق، مسئله علمیت. نگاه بکنید، بارها اتفاق میفته تو مسائل ازدواج داخل فضای اینها، چی میگن اونهایی که عالم ترن، من جمله پایینش کسی میتونه بخونه برامون؟
معمولا کسی که محتوا و علمیت بیشتری دارد آرامش بیشتری دارد، ولو به غلط،
ولو به آدم هایی که اصطلاح طلبگیش اینه، میگن آدم هایی که حتی جهل چی دارن؟ یعنی چی جهل مرکب؟
نمیدونم ولی فکر کنم میدونم.
آفرین، یعنی طرف واقعا نمیدونه، جاهله، خب ولی حس چی داره؟ اینو زیادم میبینی تو جامعه، یعنی با آدم‌های متفاوتی که ارتباط دارید، نمی‌دونم داخل هم اتاقی، هم دانشگاهی، رفیق، پدر، مادر، دوست، همه آشنایانی که ممکنه دور و نزدیک خودتون باشه. نگاه، این علمیت خیلی از اوقات برای آدم‌ها قدرت میاره. خیلی از اوقات روایت هم داریم دیگه، میگه العلم
سلطان.
یعنی میگه اصلا این علمیته، یه ویژگی که داره آدم‌ها رو قوی می‌کنه معمولا. یعنی یه باری برای آدم میاره. آدم فکر می‌کنه بیشتر از دیگران میدونه. تو مثلا ازدواج هم دقیقا خیلی از اوقات شما نیاز دارید به یک محتوایی که نیاز به یک علمیتی که شما رو جلوتر بندازه. این خیلی از اوقات راحت هم به دست میاد، علمیت خالیش. نگاه، ما اون چیزی که میگیم معمولا چالش تو ازدواج ها اینه که آدم علمیت رو به عمل نمیتونه پیوند بزنه. نگاه، موفق ترین آدم ها عمدتا اونایی هن که فاصله، بگید علم و بگید کم باشه. یعنی چی؟
از اون چیزی که میدونن عمل.
آره، یکم بیشتر توضیح بدید. بگید نگاه، طرف ممکنه کشاورز باشه ها، خب کشاورز دیگه، در ظاهر یک کشاورز به نسبت یه پروفسور ممکنه بگید علمیت و مطالعهش کمتر بوده باشه به نسبت اون. میگه چه زمانی کشاورز موفق تره؟ میگه 10 تا چیز میدونه، به 8 تاش داره عمل میکنه. پروفسور 1000 تا چیز میدونه، اینم داره به 8 تاش عمل میکنه. در ظاهر دوتاشون به چند تا دانسته داره عمل میکنن، ولی این 8 از چند، اون 8 از چند. میگه این باعث میشه موفق تر باشه، این آرامشش بیشتر باشه. تو مسئله دانستن بزرگ اتفاقا دیدید دیگه، میگه علم اگر شما رو چی میگن تونستید به عمل پیوندش بزنید، میبره توتون بالا، اصلا معراج میارید بالا همی رفت. یعنی بزرگترین ویژگی مؤمنین، آدم های معنوی، اساتید اخلاق، اینه که به دانسته های زیادی که دارن عمل میکنه. دقیقا به همون علم اگر عمل نکنید، بارها شاید از ما شنیدید، منجر به چی میشه؟ آفرین، چی میشه؟ دیگه زیاد با دوره های ما معنوس بشید میشید آقا
طلبه.
چی؟ طلبه. نه، دوره های ما رو زیاد میدونم، طلب دانشجویشو بذاریم کنار. میگه حجاب اکبر میشه، اصلا جلوی همین چی تو میگیره دیگه، اصلا حرف نمیفهمه آدمه، فقط میخونه، فقط محتوا داره. بفهم نگاه بکنید، مسئله رضایت اصلا در قیاس نباید بگید. یعنی این جمله که من چرا همین الان قطعش کردم، ادامه، یعنی گفتم جملتون بعدش بگید، ما میگیم اگر اومدیم قیاسش کردیم، یعنی یک آدمی رو مقایسه بکنیم با یک آدم دیگه، نمیتونیم ویژگی های درونی رو بررسی بکنیم. پول رو میتونیم بررسی بکنیم، چرا پول یه ویژگیه بیرونی اصلا میشه بررسی کرد، حسابو در نظر بگی، این حسابش هم در نظر بگی، اما ویژگی در این نسبیه، معاوضه آدم است. ما گفتیم با کدوم علمیت مد نظرمونه؟ کدوم علمیت؟ علمیتی که بیشترین نزدیکی رو عمل داشته باشه. این نتیجهش هم میبینید ها، تو ازدواج هم دقیقا همین. میگیم اگر 10 تا نکته در مورد ازدواج بلده، تلاش بکنم اون 10 تا عمل بکن. این اصلا بحثش اسلامیه به شدت. یعنی ما داریم تو مثلا سیر و سلوک های اخلاقی، خیلی از علمای بزرگوار میرفتن پیششون، اساتید اخلاق و اینا، میگه آقا میشه از اون راههایی که به هر کسی ندادید به ما بدید، از اون چیزهایی که مثلا هر کسی بلد نیست به ما بدید، چی بهشون میگفتن؟ آفرین، اون چیزی که میدونید عمل بکنید، خدا بهتون بقیه‌شو میده. این یه نکته است. یه نکته دیگه مهم نیست، ما در صدامونو میشنوند، اونم دارن چرت میزنن احتمالاً صبح جمعه 7:30 صبح 8 اینها صوتشو بلندش میدن. دقت بکنید، یعنی ما نکته ای که داریم در مورد این مسئله، بعد یه آقا داخل طرح کلی هم داره دیگه، مسئله حالا بگیم علمیت، تقوا، این بحثا اینطوری، میگه شما یکم جلو برو، یکم مثلا دارم میگم حرکت بکن، به مرور مسیر جلوتر برات روشن میشه. این اتفاق باید بیفته. خب ولو به غلطه گفتم، خیلی از اوقات انسان ها حس آرامش بیشتری دارن ولو به غلط، علم همون جهل مرکبی که توضیح دادی. یعنی طرف فکر میکنه میدونه، خب همین فکر این که من یه چیزی رو میدونم، آرامشش به نسبت اون کسی که هیچی نمیدونه بیشتر، ولو به غلطه دیگه. یعنی آقا تو بشینه برای شما صحبت بکنه در مورد شخصیت شناسی، ان شاء الله حتما میخوام صحبت بکنیم یکم که شخصیت آدم ها رو بررسی بکنیم. میگیم یعنی بعضی واقعا جهل مرکبی داره بیداد میکنه، ولی همین که حس دانستن داره خیلی جلوتره به نسبت این که اصلا گیجه گنگه اصلا نمیدونه چی به چی، ولو به غلطش مال اون چیز. خیلی نکته بعدی، چهارمین عامل، مسئله از تحت عنوان بگید، چهارمین عامل مؤثری که داخل ازدواج ها رقم میخوره، یعنی اون ازدواج منجر به موفقیتش میشه، مسئله ای هست به نام قدرت شخصیتی. قدرت شخصیتی یکم توضیح بدید برامون، بگید.
چارچوب داشتن شخصی که متزلزل نباشه، این هر لحظه به یه سو، هر لحظه یه تمایل، یه میل، یه خواسته. الان مثلا تو
اون وقت که امروز دوست داره،
فرد
صورت
دوست
داره، خب ثبات خوبی داشته باشه دیگه، توانایی روبرو حلش، آها اصطلاحا قدرت حل مسئله، افرین دیگه، عزت نفس داشته باشه، خیلی خوب.
بقیه رو طرف حساب باز کنن، طرف شخصیت واقعا داشته، یعنی بقیه بگن فلانی مثلا
هم قدرت شخصیت رو میخوام بگم،
قدرت شخصیتی
محکمتر میگتش که اون قدرت منتقل بشه،
بقیه روش حساب باز کنن، اینو آدم حساب
کنه. آفرین. یعنی تحت نظر دیگران اصطلاحا معتبرتر باشه،
معتبر باشه
دیگه،
میزان تحملش بیشتر باشه.
میزان چیش؟
میزان تحمل
سختی ها و مشکلات و اینا بیشتر طبیعتا. خب دقیقاً همین مسائلی که داریم صحبت میکنیم. بفهم. من ندیدم، اصخایی میکنم. بفهم.
چون داری نظر میدی آقا اینا نمیخوام، کسی شخصیت داره
نگاه، این شخصیت نمیخوایم بگیم ها، همه بزرگوارا شخصیت داره، همه جامعه شخصیت داره، هر آدمی که خدا آدم خلقش کرده شخصیت داره. ما گفتیم چی داره تکون میده مسئله ازدواج رو میکنه ازدواج موفق تر چیه؟ آفر. آها آها،
کار درسته رو انتخاب،
عمل کننده به ارزش هایی که قبول داره است. این همیشه خوبه؟ نگاه، آیا کسی که میتونه همیشه دیگران رو دنبال خودش بکشونه این خوبه همیشه؟
نه،
ما میتونیم بگیم هر کسی که توانایی داره که دیگران رو دنبال خودش بکشونه قدرت شخصیتی خوبی هم داره، ولی میتونه یکی از موارد مهمش باشه دیگه؟ آها، میگی نسبیش نکنیم مثلا، ممکنه بد باشه.
قدرتمند اما داره به ظلم میکنه، قدرت داره اما داره ظلم میکنه،
قبول دیگه؟ بلندتر بگی، بلندتر.
شخصیت انسانی دو تا شاخصه بیشتر نداره،
یه گوشی رو ویبره است، این میشه مدیریتش بکنه،
بیشتر از این دوتا نیست، یکی هم دوتا هم نیست، یکی ادب یکی هم عقل، یعنی اگر یک کسی این دوتا رو داشته باشه شخصیت انسانیش یه شخصیت متعادل و خوبیه و میشه بهش بگی یک انسان با شخصیت. حالا هر چقدر که از این دوتا کاسته بشه به همون اندازه از شخصیتش کاسته.
ادب و عقل،
ادب و عقل،
یعنی ما مثال نقضی نداریم که آدمی رو تصور بکنیم بگی این آدم مؤدب هست یا نه، بگیم آقا بینی و بین الله من از این مؤدبتر ندیدم، آقا عقل خوبی داره یا نداره، آقا فوق‌العاده است تو عقل. حالا واقعا این آدم قدرت شخصیتش میتونه 5 تا آدم به خودش همراه بکنه؟
بله
قطعا اینجوریه،
قطعا اینجوریه.
اگه این رو قبول بکنیم میتونیم بگیم، یعنی میخوام بگم ما به ازای اون نکته‌ای که دوستمون گفت، یعنی نگاه ما یه بحثی رو این تحت عنوان مؤثر و مؤثر، مؤثر کیه؟ تاثیرگذار، اسم فاعل دیگه، مؤثر کیه؟ تاثیرپذیر، کسی که بیشتر تاثیر میگیره از دیگران که در مورد صحبت کنه. ما میگیم هر چقدر انسان ها مؤثرتر باشن طبیعتا قدرت شخصیتی بالاتری دارن، همون مسئله. یعنی ما میگیم اگر ادب و عقل رو آوردیم تو این مسئله، یعنی بگیم ادب و عقل داره منجر به مؤثر بودن آدم ها میشه، ما به ازاش میتونیم بگیم قدرت شخصیتشون هم بالاتر، همین مطالبی که گفتیم دقیقاً. میگه قدرت شخصیتی ما به ازای تأثیر انسان روی دیگرانه. حالا ببینید تو چه عواملی این داره اتفاق میفته. اگر این تأثیر گذاریه تو ویژگی های خوبه، این طبیعتا قدرت شخصیتی خوبی هم داره. اگر این تأثیر گذاریه روی چیزای بده، اینم اتفاقا باز قدرت شخصیتی بگی داره، ولی قدرت شخصیتیش قدرت شخصیت بد. نگاه، من یه نکته رو بگم، حالا از این عبور بکنیم و نمیخوام این رو زیاد توضیح بدم. ما الان توی دنیام که میان صحبت بکنن، میگن انسان‌ها، میگن بهترین جنس انسان که بتونه به شخصیت برسه، میگن انسان‌هایی هن که بتونن چی داشته باشن؟ اصطلاحاً هوش مدیریتی بالایی داشته باشن. میگه انسان‌ها قوی‌ترین آدم‌ها، قوی‌ترین آدم‌هایی هستن که هوش مدیریتیشون بالاترین حالت ممکن باشه. بعد میگه هوش مدیریتی چیه؟ میگه سه تا هوش عمده است اصطلاحاً. ما تقریبا 20 خورده هوش داریم دیگه، بارها شنیدید، هوش سیاسی، هوش اجتماعی، هوش نمیدونم فلان و حالا اتفاقات دیگه. میگه این سه تا بزرگترین هوش‌هایی که اگر انسان‌ها مجموعشون کنار هم دیگه قرار بگیره، آدم‌ها جلو می‌افتن. که سریع‌تر ازش بگم. بارها هم شاید شنیده باشید. اولیش چیه؟ بگی. چیه آی کیو؟ خسته نباشید. زری هوش چی؟
منطقی.
آفرین. هوش منطقی یا هوش آفرین، ریاضی. اصطلاحاً قدرت حل مسئله لحظه‌ای، قدرت فهم لحظه‌ای. یعنی طرف یه مسئله رو میان الان برای من و شما توضیح میدن، یه مسئله ریاضی رو من باید 10 بار از طرف بپرسم میگم آقا این چی شد؟ یه نفر کنار من و شما نشسته همون موقع اونم تازه شنیده، میبینید اون از من و شما خیلی سریع تر یاد میگیره. نکته بعدی چیه؟ اینم شاید بارها شنیده باشید تازگی ها، یه چند سالی خیلی داره عرف میشه این ور اون ور. این چیه؟ نه آفرین، هوش هیجانی. اصطلاحا هوش هیجانی. هوش هیجانی چیه؟ این همه گفتید اسمشو، ولی خب
توانایی کنترل هیجانات.
خیلی شو گفتی ها، ولی اصلی ترین نکته یه ذره شو نگفتی، اونم اصلی تریشه.
قدرت شخصی
تصمیم در لحظه.
نگاه، میگه داخل شرایط لحظات حساس احساسی بهترین تصمیم ممکن رو میگیره. این قطعه اسمت بهترین تصمیمش از خودش مهمتره. یعنی میگه آدم ها رو ببینید، طرف موقع عصبانی میشه دهنش رو باز میکنه، هرچی از دهنش در میاد به همه بگه. خیلی میگن آره آره، اگه اینطوری میشه هیجانیش خیلی ضعیفتره. بارها میبینید تو کوچه خیابون دیگه، مثلا یعنی داخل جامعه دارید میرید، مثلا یه موتوری میزنه به یه ماشینی، مثلا نمیدونم یه اتفاق میفته، یه لحظه نزدیک تصادف بکنه، هنوز تصادفی هم اتفاق نیفتاده، طرف یه فوشی میده، آدم باید شیشه های ماشین مثلا بکشه بالا که بلا نشنوه دعوای اون دوتا چی بود، اینقدر عصبانی و مثلا عجیب غریب. میگه ما به ازای رفتارهایی که انسان ها در لحظه دارن، هوش هیجانیشون هم بگی کمتر. میگه تو لحظه ببین چی کار میکنه. این مسئله خیلی هم به مسئله ازدواجتون مربوط میشه. تو پرانتز من بگم، نگاه، خیلی از اوقات تو مسئله ازدواج شما یه رفتارها، یه اتفاقاتی میفته که در لحظه آدم‌ها باید تصمیم بگیرن. بعد حالا من آخریشم بگم، سومین مسئله چیه؟ بگی آفرین. این چیه؟ هوش معنوی. اینها در مورد ذاتی اکتسابی بودنش هم خیلی صحبت بکنیم. مدیریت رو بارها شنیدید، میگن مدیریت ذاتی یا اکتسابی؟ بگید. میگن هم ذاتی. آفرین. هم اکتسابی. اون قسمتیش که میگن هم ذاتی اینجا رو دارن میگن، اون قسمتیش که دارن میگن اکتسابی اینجا رو دارن میگن. یعنی من میتونم به واسطه مسائل دیگه تا پوشش بدم اون مسائلی که ممکنه داخل موضع هوش منطقی و ریاضی خودم ضعیف. حضرت امام یه جمله فوق‌العاده‌ای داخل صحیفه نور دارن، میگه رفتارهایی که انسان‌ها در لحظه انجام میدن نتیجه تمرین‌های گذشته‌ش. میگه ببین طرف تو کوچه خیابون، همین صحبتی که با هم دیگه کردیم، اصلا میبینه اعصابش خورده. من بارها اتفاق افتاده، میگه من از خواب بلند میشم حوصله ندارم، اعصابم خورد. میگم اون اینکه تازه کوچیکترشه. میره جلوتر، طرف تو جامعه، تو رفتار، تو برخورد، اصلا هر اتفاقی که میفته میگه اعصابم خورده، حوصله ندارم، حاجا سر به سرم نذار، نه فلان، نه نه فلان. اصلا یه آدم عجیب غریبی. نگاه، این اگر با خودتون حلش کردید، تلاش کردید که من موقع عصبانیت چه رفتاری بکنم، تو ازدواج شاید موفق تر بشید، وگرنه بیچاره میشید اگر اینها رو مدیریتش نکنید، مخصوصا اون رفتارهایی که انسان‌ها در لحظات حساس انجام میده. یک حرفی، یه جمله‌ای، مثلا حالا فکر می‌کنم دیگه صحبت کردین تو مراحل آشنایی و مثلا خواستگاری و فلان و اینها، طبیعتاً حس و مفصل بحث شده. مثلا ما میگیم آقا رفتارهایی که انسان‌ها داخل لحظات اولیه آشنایی، اون دوران نامزدی، اونها داره اتفاق می‌افته، ضریب 10 داره داخل ذهن دختر خانم. این اون دورانی که اتفاق افتاده، اولش دارن آشنا میشن، خواستگاری و نمی‌دونم، دورانی که دارن بیشتر ارتباطا شکل میگیره با خانواده و اینها. شما یه دسته گل بردی، مثلا نمیدونی تا چند سال ذهنشون میمونه. بعدتر مسئولیتت کمتر میشه. که بعدن کم خرجتر جلو میره کارا. اینو بدونید ها. به همون نسبت برعکسش. یعنی شما خدای نکره داخل همون لحظات اول آشنایی، دوره‌های اول آشنایی، دوچار مثلا یک کدورتی، یه استکاکی با خانواده یه طرف مقابل پیدا بکنید. مخصوصا هم برای شماها، شما یکم کارتون هم سخت‌تره. شما منظورم جنس
مذکر،
یعنی هم جنس خودم. مرد خیلی کارش سخته، چون زن این یه سری چیزا تو زنش حک میشه. ما به ازان که شادم فراموش بکنه یه لحظاتی ها، اون چیزای اولیه خیلی تو ذهن موندگارتره. مثلا اگر خدای نکرده یه کدورتی پیش بیاد، اون تلاش بکنیم که کدورته در مرحله اول اصلا پیش نیاد. اگرم پیش اومد کم بحران باشه، کوچیک باشه. چقدر چون میدونید که مثلا ما به ازان که شما دارید این دوره ها رو میگذرونید، طرف های مقابلتون هم دارن اینور اونور این دوره ها رو میگذرونن. بارها هم بهش گفته میشه، به مرد میگه، میگه اگه دیدی خانم مثلا یه رفتاری داشت داخل دوره های اول آشناییتون، این رفتاره میتونه که به مرور بهتر بشه. ولی تو مرد اینطوری نیست عمدتا. میگه دختر خانم میگن مثلا دیدی مرد سر کوچکترین مسئله چه دادی سرت زد؟ میگه داد زده یا نزده؟ میگه آره. میگه بدون 10 برابر میشه تو زندگی بری. میگه این تازه اینقدر دوستت داشته خودشو نگر میداشته، جلو احترام نگر میداشته، شرایط رو کنترل میکرده، اینجوری بوده. بدون که داخل زندگی بری این ضریبش بیشتر میشه، چند برابر میشه. این رو مد نظر. اسکیو گفتیم چیه؟ هوش معنوی. میگه ما به ازای خیلی جالبه ها، مثلا بارها صحبت هم بکنیم، یعنی مثلا میگه آقا حتی داخل قرب هم میگه انسان هایی که معنوی ترن عمدتا قدرت هوش مدیریتیه بگی
بالاتری
داره. آفرین. یعنی شما مثلا در اوباما مثلا اینو میشنیدید، مثلا اوباما میگفتن به شدت آدم مدیریه، بعد میگه خب چرا؟ میگه یکی از ویژگی‌های مدیر اینه که آدم معنوی باشه. مگه اوباما معنویه؟ میگه آره. میگه حتی دوران ریاست جمهوریش هم یه دونه یک شنبه نشد که بگی کلیسا. این شنیدید دیگه بار. میگه چرا؟ ولی اون تعریف معنویت رو متاسفانه بگی عوض میکنه، جابجا میکنه دیگه. یعنی میگه آقا این هر کاری دلت خواست بکن، اون یک شنبه بیا کلیسا یه صحبت و بحث مثلا شرایط رو با هم دیگه بررسی بکنیم و اعتراف و فلان و اینها، حالا بخواید صحبت بکنیم مفصل بیشتر میشه. میگه همین رو معنوی بودن میبینه. نگاه، برای معنویت عجیب غریب بحثه. خوب شد اشاره کردید ها. یعنی ما در مورد معنویت، حالا فکر میکنم یکی از بحثامون باشه بتونیم در موردش صحبت بکنیم. در مورد معنویت من شخصا دارم بهتون میگم، این یعنی میگن آقا این علمه، میگم اگر تجربه رم علم ببینیم میتونیم بهش اشاره بکنم. من حداقل یه دونه زوج مذهبی ندیدم زندگیش از هم بپاشه، یک دونه. خب مگر این که داخل مسائل معنوی ریشه مشکلاتشون بود، یعنی اینها جنس مباحثشون عوض شد، یعنی اینها با یک کفی ازدواج کردن. خب این کفه تو زندگی که رفتن جا به جا شد. این بچه نماز شب میخوند، دیگه داخل زندگی الان نماز صبحش هم قضا میشه. داخل مثلا دارم میگم این بچه به یه سری چیزا مقید بود، دو طرف ها خیلی آسیب بدی تو زندگی میاد، اصلا اثراتش عجیب غریبه. قانون گوشی کنارمون هنوز هستا اخوی. پس این رو داخل مد نظر قرار بدید. ما به یه نفر گفتیم، ولی دین دو نفر دیگه هم خودشون رو جمع کردن. اینطوری ظاهرا دو نفر دیگه هم یواشکی داشتن استفاده میکردن. خیلی خوب. پس این مسائل معنوی دارم بهتون میگم، یک آفتی که من اینو به داخل کلاسای ما مثلا دارم میگم و بچهای بعد از ازدواج و متأهلا و اینا دارم میگم، ولی همین الان بدونید، تو رو خدا برای بحث معنویتون از همون اول زندگی توافق و برنامه‌ریزی بکن، ولی در حد یه دعای کاملی که با هم دیگه برید، ولو در حد یک هیئتی. چرا این رو دارم بیام؟ مخصوصا تو بچه مذهبی ها، یعنی اگر اونهایی که این تقلیدات رو ندارن یه ذره شاید مثلا یه بحثای دیگه باشه. بچه مذهبی ها عمدتا پسرای مذهبی، شما کارهای فرهنگی و اشتغالات فرهنگیتون عمدتا زیاده، یعنی راهیان نور ممکنه برید، هیئت برید، سخنرانی آقا گوش بدید، نمیدونم جلسه مذهبی برید، میقات خیلی حالا من دارم میبینم چهره ها بعضی آشناست، داخل دوره ها ببینیمتون، یه کمی هی بالانس میشید تو بعضی از دوره ها، یعنی یه ارتقایی دارید. ولی بدونید ما به ازای این که شما دارید هی رشد معنوی پیدا میکنید، دقیقاً داخل خانومتون این اتفاقه نمیفته، تا الان نیفتاده دیگه، یا اگه برای خودتون فقط برنامه داشته باشه. یعنی شما داخل زندگی میری، آقا شما داری هیئت میری، داخل جلسه میری، این اتفاقات، بعد خانومی به مرور من چقدر بگم، یعنی چند تا بیارم زوجی که حداقل بگم مثلا 3 تا 4 تا همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دیگه، یعنی طرف میگه من از دین بدم میاد، خانومه بچه مذهبی ها فوق و خیلی هم شبیه شما ها، یعنی پوشش هایی که دارم میبینم خیلی مثلا رفتار ها اینو خیلی شبیه شما هاست، میگه من از دین بدم میاد. من با یه بنده خدای مثلا یه چند جایی با هم دیگه مسافرت میرفتیم، آقای راننده بود مثلا ما رو برای سخنرانی ها و اینها میبرد، بعد ما با هم دیگه صحبت میکردیم و اینها، مذهبی خدا شاهده انقلابی دیندار فلان، خانواده‌ام خوب بودا، ولی خودش داشت برام تعریف می‌کرد که آقا عجیب غریب من حس می‌کنم، مثلا حالا ایشون مثلا اینجوری داشت میگفت، مثلا میشه ما با شماها مثلا کمی رفت آمد خانوادگی پیدا بکنیم، جلسات شماها من خانومم بیاد مثلا داخل دوره‌های ازدواج خواهران، دوره‌های نمیدونم هیئت‌های خواهران، نمیدونم فلان اینها. من چرا من چی شده فلان، میگفت یک سری از مطالبی که شماها میگفتید اینها، من الان دارم اثرش رو می‌بینم، من دارم آسیبش رو می‌بینم. این گفتم این الان واقعا ضرورتشو درک نمی‌کنه، ولی تو گوشه ذهنتون حتما باشه که از همون اول یه پیشگیری فوق‌العاده ایه برای اینکه دوچار نشید به خیلی از آفت. خیلی خوب یه صلوات بفرستین،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل. مدیریت گفتیم، هوش مدیریتی رو میگن این 26 تاست تقریبا ها، یعنی هوش سیاسی داره، هوش اینها داره، ولی میگه این سه تا اولویتشون، میگه این ستا تمام میکنه بقیه، میگه بقیهش فکر میکنم بقیه رو درصد بندی میکنم، بقیه 20 خوردهش کمتر از 10%، یعنی میگه مثلا دارم میگم این تقریبا 80 خوردهی درصد 90%. پنجمین مسئله
هوش هیجان چطوری اکتسابی میشه؟ چیکار کنیم بهتر؟
نگاه مثلا میگن آدم برای خودش محدودیت بذاره، مثلا ما داریم دیگه تو اسلام، یا اگر انسان ها مثلا برگشت تو روی پدر و مادرش، این آدم بدون عاقبت به خیر نمیشه. خب مثلا آیه قرآنش چی میگه؟ ولا تقل لهما اف، یا آیه قرآن داریم اینجوری میگه آقا اف نگو یعنی چی؟ مثلا بچه های طلبه این رو میدونن دیگه طبیعتا، میگه آقا این داره اولویت رو توضیح میده. خب میگه وقتی داره میگه اف نگو یعنی به طریق اولا حق نداری فوش بدی، یعنی میگه اف نگو به طریق اولا حق نداری خدای نکرده پدر مادرتو مثلا بزنی، داره میگه کفش چیه؟ اینی که بگه بلند شو نون بگیر، اوف باز شروع شد، او شما اصلا انقلاب اسلامی نمیفهمید، ما کار داریم درس داریم، او بلند شو یه کاری انجام بده فلان، خب چی داریم؟ ما دانشجوی ما مؤذن جامعه این بحثای بالاخره میقات و فلان و اینا، او فلان شو یه کاری او نمیخواد، هیچ کدوم نمیخواد انجام. چرا این اتفاقات میفته؟ به خاطر اینکه خب میگم این مسئله در مورد هیجانات و اینها، میگه یه حدی بذار، یعنی من برم به یه سمت و سویی که هیچ وقت اون اتفاق نیفته. میگه یه بار شما عصبانی میشی، خب ممکنه که یه حرفی از دهنت در بیاد، میگه تمرین بکن موقعی که عصبانی شدم دفعه دیگه من دهنمو ببندم حداقل. خیلی هم سخته ها، سخت‌ترین کارهای عالم چی میگن؟ تمرکز رو ویژگی‌های روحی روانی. نگاه انسان‌ها دو نوع بیمار میشن، بارها شنیدید دیگه، بیمار جسمی خیلی خوبه، خیلی سرطان، سرماخوردگی، نمیدونم هزار تا اتفاق این مدلی، میگه به به اولی مسئله گفتیم بیماری های چیه؟ جسمی. دومی مسئله بیماری های روحی روانی، اصطلاحا بیچاره میکنه آدم. هر چی تو جامعه تنش دارید میبینید بالای 97-8% اینجاست، دیوانه میکنه آدم، بیچاره میکنه آدم. مثلا ما بحث مذهبی، گناهانی که تو قرآن هم میشنوید داخل مثلا روایات و اینها، گناهان کبیره، اینها رو که بخواید بررسی بکنید، عمدتا میاد گناه رو چی تعریف میکنن؟ بگی، میگه بیچارت میکنه علاوه روحی، میگه از بیشترین کسی که ضرر میکنه کیه؟ خودتی اتفاقا. مثلا ما در مورد گناهان داریم دیگه، حالا بگیم هم جالبه، نه در مورد گناهان یا بعضی از اتفاقات تو عالم میفته، شما مثلا گفتن آیه کاری بکنید عمومی حلش بکنید، مثلا یا خشکسالی میشه چیکار بکنید؟ آفرین، یه عالمی رو بردارید آ برید یه جمعیتی با هم دیگه برید زیر آسمون با هم دیگه یه نماز باران بخونید، مثلا میگه آقا چه میدونم بلا داره میاد، نمیدونم سیل زلزله فلان مثلا احتمالش هست، نمیدونم باد و فلان و اینا، میگه آقا همه با هم دیگه مثلا به فلان چی توسل بکنید، نمیدونم دعا بکنید فلان اینا. یه بیماری داریم، یه گناهی داریم اصطلاحا تو اسلام که میگه آقا هیچ جوری حل نمیشه، باید فقط به کی پناه ببری؟ بگی به خود، به خود خدا. میگه امام رضا. میگه بنده خدا، میگفتن که اسمش چی بود، اسمش حضرت ابوالفضل طالب، ما خدا رو تا حالا دیدی؟ میگفت نه، ولی میگم ان شاء الله هر جایی که هست ابوالفضل. یکی از چالش‌های امام همینه دیگه، الان بچهای مشهد و خراسان اینا آره کاملا مشخصه دیگه، یعنی امام رضا رو شما باید بگی آقا جان امام رضا یکی از امام‌هایی که آخره. خیلی خوب، میگه آقا این گناه اینقدر بزرگه، فقط باید به کی پناه ببری؟ آیش هم همه بلدیدا، همتون بگید یکی بخور برامون. نه دیگه گفتم همه بلدید، یکی حداقل میخون. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواد من یکمشو بگم شما بگید بقیه‌شو؟ همه فکر کنم بسم الله رو میگم، نه میخواستم قرآن رو بخونم. بسم الله، قل اعوذ برب، قل اعوذ برب احسنت فلق، میگیم همینطور ادامه پیدا میکنه، آخرش میگه و من شر حاسدن، و من شر حاسدن. دید همه بلدی؟ از کی؟ بگی از حسود. میگه اینقدر بی وجدان آدم خرابیه، اینقدر آدم عجیب غریبیه، اینقدر بیچاره کننده است این گناه که انسان حسود رو میسازه، حسادت میکنه، اینقدر که شما باید فقط به خود خدا پناه ببر. بزرگترین ویژگیه، یعنی میگم بزرگترین چیزی که حسود رو بیچاره میکنه و اصطلاحا برای مؤمنین هم میگه این آدم خیلی خطرناکه، یعنی بدونید آدم های حسود، میگه نزدیکشون نشید و حالا اتفاقات دیگه و اینها، میگه که این آدم خطرناکترین مشکلش، مسئلهش اونجاییه که میگه رشد خودش رو، عاقبت به خیری خودش رو، پیشرفت خودش رو در چی میبینه؟ آفری، در نابودی دیگر، در زمین خوردن دیگر. این میگه بیچاره میکنه آدم. بدونید حسادت هم تو خیلی از آدم ها بگید هست، در من شما هم هست، ولی شدت و ضعف داره. میگه تلاش بکنید کمترش بکنید. این که گفتید شما چی کار بکنی، خواستم بگم که هوش هیجانی در همه آدم ها هست، دست من و شماست، با تمرین کمتر و کمترش بکن. یه لحظاتی مثلا دارم میام دیگه، ما داریم در خیلی از شخصیت ها، خیلی از مراجع، خیلی از بزرگواران، مثلا حالا دیگه جاش نیست بگم خیلی خاطرات ها اینها بگیم، مثلا قرار گذاشته بود با خودش یکی از مراجع بزرگوار، همه میشناسید، که اگر من عصبانی شدم یک سال روزه بگیرم. حالا این برای من شما نیست، شما تلاش بکنید یک ساعت چیزی نخورید کافی. خب چی؟ آفرین. یعنی میخوام بگم خیلی از اتفاقات درسته، اما آیت الله بروجردی، یعنی میخوام بگم خیلی از اتفاقات قابل تقلیله، یعنی میشه کمترش، ولی برای شما یه جور دیگه، میگه شما یه مجازاتی برای خودت بذار. نه شما مجازاتون در حد اینه که بگی یه روز گوشی استفاده نمیکنم، یعنی 24 ساعت بگم من قول میدم گوشی دست نمیذارم. میگه آجا همون یک سال روزه رو میگیرم بهتر. خیلی بفهم. بلندتر فقط.
حالا به مطالبی که دارید ارائه میدید، شما رو شما که مقی اساتی نیاز به تمرین و تکرار داره، یعنی نیاز به خودسازی و دوباره فکر کردن و بازیابی اون چیزی تو ذهن. یک، حالا نمیدونم استناد علمی و منبع علمی داره این حرف یا نه، ولی معمولا ما میشنویم که مثلا افراد از این سنی به بعد شخصیتشان شکل میگیره.
خب
و غالبا اگر با این استناد به این حد ما فکر کنیم، خب یه طرف میاد دیگه چه خانم توی آقا فرق نداره، از شخصیت شکل گرفت دیگه این ویژگی ها رو نمیتونه در خودش ایجاد کنه، قضیه این چطور میشه؟
این حرف حرفیه که خیلی این رو میگن. ریشه این حرف کجاست؟ ریشه این حرف رو آدم های سن و سالدار می نویسن. چرا؟ میگه ما به خاطر اینکه سریال پایتخت رو میدیدید، یه قسمتش خیلی هم قسمتش وایرال شده بود داخل شبکه‌های اجتماعی و اینها، که مثلا این آقای کی بود اسمش؟ نقی داخل ماشین نشستن داره به همه، نمیدونم اونجاشو دیدید یا نه، داره عیوب همه رو تذکر میده. آفرین، داخل کامیونه نشستن، دیدید دیگه اونجا رو؟ به اونجا رو ببینید، مثلا خیلی جالب برای سوال شما. خب مثلا دارم میگم به این دامادشون تذکر میده، خب مثلا میگه که نمیدونم، مثلا دارم میگم تو مشکلاتت اینه 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 اینه، بعد مثلا به خواهر خودش مثلا تذکر میده که زن اونه، چی میگه؟ میگه آقا تو قبل از ازدواج خیلی از من حرف شنوی داشتی، حرف من روش ولی یک آدم غیری اومد مثلا کارو به هم زد و اینه، بعد همه رو تذکر میده، حتی به خانم خودش. این کیه خانم؟ اسمش چی بود؟ آره ها، مثلا اینشونو خیلی مثلا علاقه داره تو فیلم، دیدی دیگه خط قرمز به اینم حتی اونجا تذکراتی میده، میگه تو به من اگر اشتباه نکنم مثلا میگه که تو به من امر و نهی میکنی، نمیدونم مثلا هی میگی این کارو بکن اون کارو نکن، تازه با همه علاقه ای که داره. بعد آخر چه نتیجه گیری جالبی میکنه، چی میگه؟ نه در مورد خودش که میخواد صحبت بکنه چی میگه؟ آفرین، میگه این عیوب دیگه در من نهادینه شده، میگه شما هیچ کس حق نداره به من تذکر بده. علت میشه بس دقیقا همین آدم ها اینو درست کردن، یعنی کسایی که همه عیوب رو توضیح دادن به همه، همه عیب ها رو گفتن، گفت آقا دیگه از ما سن و سالی گذشته، ما اینو بذار کنار. دقیقا این مثال مغز شما تو اسلام داری، کجا؟ اونجایی که حضرت رسول دین آورد. یه ریشه یه بحث شما یه نکته توشه که خیلی مهمه، تا جوانی خیلی راحت تر، تمرینش خیلی روان تره، حرف گوش کردنش خیلی راحت تره، تغییرش هم راحت تر. سن و سال که بره بالاتر خیلی سخت تر میشه، خیلی تغییرات کمتر میشه. ولی داخل اسلام روال حضرت رسول رو ببینید، وقتی دین اسلام اومد به پیرمردها گفت که شما دیگه نمیخواد سفیر داری ماهیده، خیلی ما الان 60 سال بت پرستیدی، تصور بکنید بابا 60 سال ما بت پرست بودیم، آخه تو هم قبول داریم یا رسول الله، حالا مثلا به اسم حضرت رسول تصور بکنید، ما تو هم قطعا دیدیم هیچ وقت دروغ نگفتیم، مثلا امین لقبش بوده اینها و اتفاقات دیگه، میگم هم قبول داریم، نمیشه از ما بگذری، ما دیگه حداقل سمت تو نه، من به قول همین مثلا نقی و این فضاها با این عیوب دیگه در من نهادینه شده 60 سال، از ما نه، تو هم باید برگرد. میخوام بگم این به خاطر زیر بار مسئولیت شونه خالی کردن است، این حرف حله؟ یعنی میخوام بگم قطعا این نکته تو پرانتزه درسته که خیلی سخت‌تر، واقعا کسی که 40 سال از خیلی سخت‌تر اصلاحش، ولی آیا میتونه ادعا بکنه بگه من حق دارم خودم رو اصلاح نکنم؟ نه، اتفاقا تو رو میگیره، یخه تو رو میگیره. حله؟ روز جمعه است، متعلق به آقا امام زمانه، اسم حضرت رسول هم اومد و اینها، ایشالله که بتونیم بهرمند بشیم و زیر سایه این بزرگواران عاقبت بخیر بشیم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. نکته بعدی که فکر میکنم دو تا دیگه بتونیم در موردش صحبت بکنیم، بعد بحث بعدیمون رو شروع بکنیم دیر نشه، مسئله پنجم چیه؟ شیوه های ارتباط گیری. توضیح ندی مدیریت بحرانو؟ پنج مدیریت بحران، پس اون باید دور اصلاح بشه. مدیریت بحران، بگید که رد نشیم اینقدر سریع. مدیریت بحران میگن که انسان ها ما به ازای استرس های کمتری که در لحظه میگیرن و شرایط بحرانی که دست خودشون نیست برای خودشون پیش میاد، اون لحظات میگه چقدر آرامش داره. نگم به اون بارها اتفاق افتاد، مثلا دانشگاهاتون ما اومدیم، مثلا این صحنه خیلی شاد ببینیدش، خب مثلا تو هیئت محلتون تصور بکنید، مثلا داخل جلسات، خب مثلا منو داخل دانشگاه دعوت میکنن، یه اتاقی هست که قبلش بخوای ببینید بالای سندی، خب مثلا ما رفتیم مثلا 10 دقیقه زودتری من خدا اومده دو مالو ما اینجا نشستیم، خب بعد طرف من میبینمش، خب له له داره میزنه، بعد مثلا برام جالبه، خب دیگه آدم زیادم میبینه دیگه عادت میکنه دیگه، خب بعد میگم چی شده مثلا، مشکلی هست؟ میگه نه آقا، میگم من که اینجام، مثلا مگه نباید یه بخشی از استرست مربوط به ما باشه که قرار شد؟ میگه نه خدا رو شکر، آره شما زود اومدی اینا. میگم چیه؟ میگم صوت ردیفه. میگه آره آقا ماشین. میگم جمعیتت هم که اومدن مثلا فلان اینا. میگه نمیدونم، همش فکر میکنم یه چیزی کم تو خانم ها 10 برابر شما هست، حالا شما دیگه نسل شما یکم بی خیال تر شده. خب قدیم ها یه هیئت میخواستن بگیرن 10 بار رنگ عوض میکردن جلساتشون، اینها بمور. میگه آقا لحظات حساس، لحظاتی که مثلا داخل شرایط بحرانی و شرایط پیش میاد، این آدم چقدر آرامشی بیشتری داره. نگاه این آرامش رو با بیخیالی دوباره قاطی نکنید، یعنی من غلط در غلط همینجور تصمیم بگیرم بر، نه، میگه این آرامش منجر به بهترین تصمیم گیریه ممکن. این اتفاق، این مدیریت بحرانه. میگه هر چقدر آدم ها آرامش داشته باشن، هر چقدر این آرامش اتفاق بیفته، ما به ازای این آرامش مدیریت بحرانه بیشتری هم آدم ها داره. الا ماشاءالله این رو داخل زندگیتون داره. گوشی کناره؟ اون دستمال کن، این دستمال وزیر میذاری وسط؟ باش دستمال وزیر رو وسط؟ خیلی خوب، دستمال وزیر رو گذاشته، فکر کردم ما متوجه نشیم. بابا ما ما خودمون هم پشت همین میزان نشسته بودیم. خیلی خوب.
از آقا واسه ارتقا دادن این مدیریت بحران و اینجوری هر کدومش یه راه حل میگیم.
همینجا داریم تقریبا میگیم دیگه. نگاه، مدیریت بحران ما میگیم برید به سمت پذیرش مسئولیت‌های سخت. نگاه، انسانی که عادت بکنه به راحت طلبی معمولاً مدیریت بحران خوبی هم پیدا نمی‌کنه. خیلی راحت ها، یعنی واقعا نگفتن راحت ترین کار عالمه. خیلی جا میگه آقا مهارت نگفتن نمیدونم سخت فلان اینا، به مرور آدم عادت میکنه به نگفتن، خیلی راحته. ولی بدون مدیریت بحرانت هم خیلی ضعیفتر بار میاد. اتفاقا مثلا دارم میگم شما مثلا سربازی، یکی از مثلا میگن آقا چند تا مسئله بحرانی تو حوزه جوان ما داریم تو مثلا جمهوری اسلامی، مثلا فکر میکنم کنکور مثلا یکی از 5 تا اول مثلا الان خودرو میگن مثلا اومده، یکی از بحران های دوره مثلا جوانی چیه تو جوان ها؟ تو سربازی، تو خیلی از کشورها این جزء مثلا بحران اول حوزه جوان. خب بعد مثلا سربازی یکی از فاکتورهایی که تو کل جهان شما میبینید این قضیه ملغا نمیشه، یعنی نمیبندنش، با او تمامش کنید، آه اینم بکنید چیه شغل، یا دوستش هم بیان حقوق بگیرن، دوست نداشتن نیاد. میگم یه سری آمار، من یادتون میاد با هم صحبت کردیم اول جلسه، گفتیم یه سری آمارها هست که آدمها رو نگر میداره، یعنی میگه اینها اتفاق. سربازی یکی از اونهاست. میگه چی؟ میگه آقا بیش از 80% اونهایی که سربازی رفتن وقتی برمیگردن از لحاظ قدرت شخصیتی نسبت به قبل از سربازیشون بهتر شد، مدیریت بحران بهتر و بیشتری پیدا کرد. میگن یکی از مؤلفه‌ای که ما باید هنوز این رو نگردیم، دست بهش بزنیم ها، یعنی مثلا اشکالاتش رو بگیریم، مثلا اگه حقوقش کمه تلاش بکنیم حقوقش بیشتر بکنیم، نمیدونم مدت، میگه دست بهش بزنیم تا اون دیگه میشه، ولی نمیتونیم اصلش رو بذاریم کنار. میگه موجب چی میشه؟ اینقدر فواید خوبم داره مثلا کنار. حاجا شما موافق سربازید؟ مخالفید؟ مثلا موافق مخالفش بذار کنار، مثلا یه بحث دیگه است. منتقل شد منظورم فکر میکنم. میگم این مدیریت بحران قابل تمرینه. بزرگترین چیزی هم که آدم رو تمرین میده تو مدیریت بحران مسئولیت پذیرفتن. همون استرسه که گفتم، آدم استرس داره فوق العاده آدم میسازه.
اصلا خوبه،
عالیه، اصلا باید اتفاق بیفته. یعنی اون استرس هست که فردا کار بزرگتر بهش بدن دیگه در مقابل اون. مثلا من خودم چرا الان به اون طرفی میگم و چرا استرس؟ چون من خودم یه روز استرس رو کشیدم. من مداح نیومده، پدرم در اومده تو جلسه. من برق جلسه رفته، پدرم در اومده. مثلا ما حالا زفت میشو اینا نمیشه بعضی شخصیت ها رو بگیم، مثلا فلان مداح رو دعوت کردیم وسط شوری که پدر همه داره در میاد و دیگه همه دارن میرن برای معراج و اینا، یه دفعه سیستم سوخته. یعنی ما میگیم اینا بارها اتفاق افتاده، خب، و وزن من کم شده، مشکلات داشته، رنگ رو پیر شده، ولی آدم میسازه اتفاق. ما میگم تو همه زندگی همینا، یعنی شما برید بگردید پیدا نمیکن. ولی اون مدیریت بحرانه باید هی اصلاح بشه، هی کم خطاتر بشه. دقیقاً مثلا دارم میگم عمدتا بچهای تشکیلاتی دانشگاه ها، مثلا من دقیقاً میبینم بچهایی که ارشدن، خب ما رو دعوت میکنن جلساتی که میریم، عمدتا بچهای ارشدی که 5-6 سال این کارا رو کردن، عمدتا شما این آرامش بیشتری دارن برسه به بچهای ترم 1 ترم 2 ترم 3 به مرور حل میشه. حله؟ خیلی خوب. آفرین. استراب اصطلاحاً چیه؟ منفعلانه است، یعنی بده، اشکالی
انجام نمیده.
آفرین، آره یعنی هیچ عملی پشتش نیست. اما استرس، حالا به این تفریقی که میگم دقیقاً نه، ولی استرس منظور ما چیه داخل اینجا؟ میگیم فعالانه است. آفرین، دوتاش اختلال شخصیتیه دیگه، این اختلال میده، ولی میخوایم بگیم تقسیم بندی بکنیم. آفرین، یه قالبی بهش بدیم، میگه استرابه اون منفعلانه است که طرف هیچ کاری نمیکنه دوچار استرابه، ولی استرس میگیم یه حرکت فعالانه رو براش طراحی میکنه. دلشوره خالی داره. مسئله پنجم شیوه ارتباط گیریه. این رو بذارید من بعد میگم. ششم شیوه ارتباط گیری، اینو من توی تفاوت شخصیت ها میگم، الان بهش نپردازی. بفهم
از این جهت که کلاس دو ساعته از هر وقت سبب نسی پندره یا آنترانی
من به نظر این من فکر کردم و تو راه که داشتم تو ماشین میامدم فکر کردم گفتم وسط 45 دقیقه 50 دقیقه آنتراکت بدیم. بعد یه چیز دیگه ای به ذهنم اومد، گفتم اتفاقا با توجه که میخوام دوره تموم بشه، خب ادامه بدید که اجازه بدید ما تکمیل بکنیم دو ساعتمون رو که از برنامه دیگه عقب نمونید، حتی اگر شد از اون ور بگیم زودتر تعطیل بکنن، یعنی برنامه رو یکم جلوتر بیارن، شده اختتامیه رو زودتر برگزار بکنن یا مثلا اینها، که بتونید از اون ور راحت‌تر تحویل خودتون بشید، که اگر بلیت کسی داره بتونه حرم بره مثلا زودتر اگر تموم بشه، اگر نه بتونید استراحت بکنید وسایلتون رو جمع‌آوری بکنید. خاطره بگیم؟ خاطره آموزنده نمیخواد. بعد دو ساعت کسی خواست خاطره آموزنده. خیلی خوب. مسئله شیوه به خاطر همین بود علتی که آنتراکت ندادیم. خب مسئله بعدی شیوه ارتباط گیری که گفتم این رو کامل میگم. هفتمین مسئله طبیعتاً که آخرین بحث ما هست چیه؟ داشتن طرح و برنامه. جمله پایینش یکی بخونه برامون.
زندگی ساکنان در حال زندگی ساکنان در حال محکوم به شکست.
نه من ویبرن چی میگم ویرگول رو نذاشتم هیچ چی.
زندگی ساکنان در حال
نه
ساکنان در حال محکوم.
نه
زندگی ساکنان در حال محکوم به شکست.
یه جمله فارسی میخواد بخونید برامونا
در حال شکست.
دست بلند بکنید، دست فقط، کسی میخواد بخونه.
زندگی ساکنان در حال
نه شما بگو.
زندگی ساکنان در حال محکوم به شکست.
دقت بکنید.
زندگی در حال
خیلی جا میشه ویرگول گذاشت تو این جمله. همین ویرگوله نمیدونی چورت چند نفر رو پاره کرد، لبخند آورد رو لباشو. دقت بکنید.
آخه نادیدنی من
چی؟ میگه ندیدمش.
واضح نیست.
شما بندر عباسی هستی؟ خیلی. نکته ای که در موردش صحبت میکنیم، نگاه انسانی که برای آیندهش میگیم آقا طرح و برنامه ای نداره، کسی که واقعا نمیدونه چی میخواد، تو رو خدا این بحثای هدف و نمیدونم انتخاب هدف اینا انقدر آدم بیشتر بعضی وقتا یه حالش به هم میخوره تو زندگی. یه بار به خودتون تعیین تکلیف کنید حل بشه بره. یه بار این بحثا رو پروندهشو ببندید. مثلا در مورد حروف الف با می آقا طرف بله میگه آقا بگو الف، نمیگفت. بگو الف، نمیگفت. چرا؟ من گفتم الف باید بیام بگم، جیمم بگم فلان. می آقا همون اول ابتدی تماش کن بره. الف رو یاد بگی بگذر. نگاه ما مثلا دارم میگم ما در مورد دو دوتا داریم دیگه، میگه دو دوتا میشه چند تا؟ اثبات این که دو دوتا میشه چهار تا کجاست؟ توی سال دوم سوم ریاضیات مغز اونجا میاد بحث میکنه. یعنی اثباتش رو کاری نداره، خیلی از قواعد ساده شو شما میتونید یاد بگیری. یعنی نمیخواد اونقدر پیچیده بکنید مسائل رو. یعنی ما تو مرحله ازدواج و تو مسائل اینها بعضی اوقات من مثلا با بعضیا که صحبت میکنم میبینم اطلاعاتش 10 برابر منه، 10 برابر من که یه چی 1000 تا اساتید بنده است. یعنی مثلا در مورد شخصیت صحبت می‌کنیم، یعنی آقا عجیب غریب مطالعه کتاب حاجا این رو خوندید؟ نه. میگه حاجا این رو نخوندی واقعا؟ میگم آقا نخوندم. اینو فلان میگم نه نه نه. بعد میگه پس چی میشه؟ میگم آقا تو که خوندی چی شد؟ یه اتفاق میخوام بگم این پرخانیه این زیاد دورهه خیلی از اوقات جلوتون رو میگیره. یعنی من میگم داشتن طرح و برنامه برای آینده، طرح و برنامه برای آینده خیلی از اوقات نمیخواد مشخصا مطالعه زیاد باشه، خیلی از اوقات نمیخواد مثلا اتفاقات عجیب غریب باشه، مشورت های مثلا خیلی زیاد باشه. آفرین. میگم این بیکارگیری اتفاق بیفت. و واقعا هم اونایی که اصطلاحا زندگی ساکنان در حال محکوم به شکست، مطمئن باشید بیشترین کسی که خسته میشه از این زندگی خودتون. یعنی یک تحرکی، یک نشاطی که خودتون رو جلو میندازه، واقعا هم 10 برابر میرید جلو، عجیب غریب میرید جلوتر. یعنی من ساکنان در حال هم برای الانتون کاربرد داره، هم ایشالله اگر ازدواج بکنید فکری نکنید که در آینده چه اتفاقی قراره بیفته. باور بکنید ازدواج هدف نیست. اصطلاحا میگن ازدواج، بچه های طلبه میدونن، ما میگیم چی میگن؟ طریقیت داره باز دوباره خودش. یعنی چی؟ آفر، یه مسیره برای رسیدن به خیلی از جاها، برای کشف خیلی از مسائل و اینا. داخل مسئله ازدواج هم این اتفاقه داریم میگیم میفته. یعنی چی؟ یعنی اگر شما حتی منجر به طلاق هم نشه، این اتفاقه خیلی از اوقات جلوتون رو میگیره. این شاید این مسخره بازی ها، این چی میدونن جملات، این اتفاقه داخل جامعه اینها میبینید دیگه. مثلا میگه طلاق، نمیدونم زندگی سرد، نمیدونم فلان، این اسامیش هم زیاد شد. نمیخوام این به سمت اینها برم، ولی میخوام بگم خیلی نزدیکه به آدم ها اگر فکری براشو نکنه. نگاه، بخوام روش بمونیم خیلی طولانی میشه ها. نه ها، میگیم که زندگی در حال اشکال داره یا نداره؟ اتفاقا خیلی خوبه از یه جهت. در کجا زندگی در حال خوبه؟ در مقام اینجا. در کجا بده؟ اونجایی که هیچ نیم نگاهی به آینده نداشت. حل شو؟ میگیم اون آفرین، استرس رو داشته باشه ولی هیچ کاری براش انجام نده. بارها با هم دیگه صحبت کردیم دیگه، طرف دنیای استرس و دغدغه است نسبت به شغل، مشورت، ازدواج. میگه خود چیکار کردی؟ اونجا به چی شده؟ هیچ. خیلی خوب، یه صلوات بفرستی؟
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. همه بلند شن. نه نشسته نمیخواد کاره بلند شو دارم. کی ورزشکاره؟ یه دو سه تا حرکت کششی انجام بدی. نه یه نفر کی بلده واقعا دو سه تا انجام بدی. خوبه خوبه، این دو سه این کار انجام بده. نگاه کنید این آقا چی کار میکنه. چی؟ آها خب بیا خیلی خوب. آه دست خیلی سخت شد، هر کسی داره دست رو میکشید بالا. ماشاءالله. آها خیلی خوب، کامل همه کشید بالا؟ نه دیگه نمیخواد تکونش بده. خیلی خوب، چی؟ بکش بالا کامل. خیلی خوب کامل. حالا هر چقدر کشیدی بالا بکش بالا. آقا دست رو بکش بالا، دست بالا بالا. آها حالا بالا تره کن. آها خیلی خوب، بشین یا دست بزنید یا نزنید. خیلی خدا ایشالله عاقبت آخر عاقبت ما رو با شما دانشجوها به خیر، سلامتی خودتون، سلامتی خانواده محترم، ایشالله که اتفاقات خوب عالم برای شما رقم بخوره، ایشالله که مبدع اتفاقات خوب عالم شماها باشید. صلوات بفرستید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. الان شما چیزی میبینید؟ نگاه، اگه ممکنه نور همینجوری باشه حالا دیگه ببینید. من نوشته هام چون این نور که فکر کنم نور رو به خاطر این کم کردن که این دیده بشه، ولی خب اینجوری فکر میکنم روشن‌تر کلاس برای نوشته هاتون و اینها. من توضیح میدم اونهایی که نوشته رو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که الان در موردش صحبت میکنیم دقیقاً 4 واحد دانشگاهی، یعنی 2 تا 2 واحد پاس میشه قشنگ. خب موضوعی که ولی ما در موردش صحبت میکنیم چقدر وقت داریم؟ نیم ساعت. طبیعتاً خیلی از بحث‌ها شاید بمونه. خب ولی من یه جوری دوباره امروز بعد از نماز صبحم که نگاه میکردم تلاش کردم در حد یه جلسه خوب
سریع باشه دیگه. حالا ما فقط این اجازهی که دادیم این سیستم و صوت و اینها رو بخوان اصلاح بکنن فقط به احترام بچه های مجازی بودا، یعنی بالاخره بدونن ما بگه الله صلی علی محمد و آله. بچه های مجازی هم برای سلامتی بچه های حضوری صلوات بفرستن. خیلی نه بگذاریم، گوش بدید سریعتر عبور بکنیم برسیم. میگم که من خودم میگم هرچی نوشته چون نوره بیشتر به کار بیاد برای نوشتن. ردیفی نمیشه خاموش کرد فکر کنم، یعنی ردیف فرستادن. خیلی میگه همه نوشتن این خاموش میشه فقط ردیف اول یا نه؟ خوبه دیگه. نه نه اون یکی روشن کن، دومی روشن شد. آها حالا خوبه دیگه، خیلی بهتر شده باید بشه. خیلی خوب، نکته اول در مورد چی میشن از این تفاوت ها من یکم برسیم بیشتر صحبت بکنیم. نگاه بکنید مهمترین عوامل جهت مناسب بودن یا عدم تناسب تو ازدواج 4 مورده. سریع من فقط تیتراشو ببینید. اصطلاحا میگن روابط عمومی و سبک معاشرتی آدم هاست. یکی جهان بینی و دنیاهای ذهنی شونه. یعنی چه جهان بینی دختر و پسر دارن؟ هر چقدر اینها به هم دیگه نزدیکتر باشه ازدواج موفق تریه. نکته سوم سبک تصمیم گیری شونه. تصمیم گیریشون مد نظر بگی نیست، سبک تصمیم گیریشون. یعنی چی؟ این آدم لحظاته که عصبانیه چه جور تصمیمایی میگیره، موقعی که خیلی خوشحاله چه جور تصمیماتی میگیره، مثلا موقعی که پول نداره چه جور تصمیماتی میگیره، موقعی که پول داره چه جور تصمیماتی. سبکش مد نظر یعنی حوزه مسئله برای اون روش برنامه‌ریزی. این 4 تا مهمتریناشه. یکی برامون بخونه که بعد از این اون بحثای کاربردی ترمون شروع میشه. بچهای بندر صداش خوب بود، بلند بخون. میبینی؟
یه لغتش مشخصه.
بخون. کی کامل داره میبینه؟ میبینی بخون. بلند بخون. بین بخونم احمد میگم کجاش دیده نمیشه. خوبه؟
بازم نمیبینیم ولی
خوبه. گوش بده.
بین دو هسته شباهت ها و تفاوت ها بین یک پسر و دختر چیزی که در ابتدای پروسه ازدواج آنها را به سمت هم میکشند و باعث جذابیت بین آنها میگردد همان
تفاوت هاست.
تفاوت ها که سبب ایجاد کششی ناخودآگاه میگردد. این تفاوت ها در ماه ها و سال های اول ازدواج از اهمیت بالاتری برخوردار میباشد، چرا که همین ها هستند که بین آن دو گرمی و نزدیکی ایجاد میکنند.
خیلی خوب، نکته که در موردش میخوایم صحبت بکنیم، میگیم که آقا اصلا اصلی ترین چیزی که مقوله ازدواج رو خیلی از اوقات دلچسب تر میکنه، یعنی آدم ها میبینید خیلی کشش بیشتری پیدا میکنن، کدوم مسئله است؟ بگی تفاوت هاست. نگاه ما 3 مسئله داریم، این رو من معمولا تو دورهای تشکیلات اونا که با کلاس تشکیلات داشتن از ما شنیدن. ما میگیم انسان ها 3 حوزه زندگی دارن که اصلا نمیتونن بگن یه نفر ادعا بکنه بگه من این دوره رو نمیخوام تجربه بکنم، اصلا نمیشه، همین رو داخلش هستن. یکی حوزه رفاقته، آدم هایی که با هم دیگه رفیقی، آدم هایی که دور اطرافتون هستن. یکی حوزه چیه؟ اصطلاحا ازدواج یا خانواده است. یکی هم حوزه چیه؟ بگی تشکیلاتشونه. یعنی اصلا این حوزه تشکیلاتشونه بالاخره حالا خیلی جا مشغول به کار میشن، یه جایی هر جایی که اشتغالاتی که بیرون دارن جاش بذار. میگه تو حوزه رفاقت اینا مفاهیم چیه؟ کیفیه دیگه، کیفیتش مهمه. یعنی من و شما نمیتونیم بگیم 10 با هم دوستیم، میتونیم بگیم خیلی با هم دوستیم یا با هم رفاقتی نداریم، اینجوری میتونیم با هم صحبت بکنیم. ولی میخوان عدد اگر بهشون بدن، ببخشید، میخوان اگر عدد بهشون بدن، میگه رفاقت میگه اگر 2 نفر آدم حدودا 70% با هم دیگه چی داشته باشن؟ بگی اشتراک داشته باشن، میتونن معمولا رفیقای خوب. به رفیقهاتون تو زندگی نگاه بکنید، به دوره های متفاوت زندگی عمدتا معمولا یه اشتراک هایی با هم داریم. یا بچه مدرسه ای بودید، یا بچه محل بودید، یا تو باشگاه با هم آشنا شدید، یا نمیدونم روحیات هاتون به هم دیگه نزدیک بوده، یا یه سری ویژگی اخلاقیتون به هم دیگه نزدیک بوده. یعنی هر مابیزه که این اشتراکات چقدر بالا بره، رفاقت شما هم طبیعتا بیشتر میشه. تو رفاقت آدم دنبال اشتراک ها میگرده، دقیقا همینطور. و به تبع هر چقدر این اشتراک ها پایین تر بیاد، رفاقت هم بگی کمتر میشه. یعنی هیچ بدی و دشمنی نمیگیم به وجود میاد. یعنی طرف مثلا میگه آجا دقیقا همینه، میگم یعنی چی؟ میگم ما دوران دبیرستان با بچه ها اصلا باید میدیدی، میزدیم، میکشتیم، یعنی مدرسه تعطیل میکردیم فلان، حالا این لبخنده و اینها ظاهرا یاد خاطراتتون افتادی. خب یعنی این اتفاقاتی که میفتیم، یاره این اتفاقا بود مثلا اینها، بعد بگو با فلانی آجا اصلا ما دیگه نمیتونم خیلی هاشو بگم چه جور رفاقت هایی داشتیم، نمیدونم چه کارهایی میکردیم فلان اینها. خب بعد الان میگه ما دیگه با هم ارتباطی نداریم. میگم با هم دشمنید؟ میگه نه. میگم با هم مسئله دارید؟ میگه نه. میگم چی شد؟ میگه هیچی، والله ما دیگه رفتیم به دانشگاه دیگه، اون رفت مثلا ما مشغول به یه کاری شدیم، اون به مرور اون اشتراکه کمتر شد. مابیزه که این اشتراکه افت بکنه اصطلاحا رفاقت کمتر میشه. مسئله بعدی میاد، مقوله ازدواج. میگه ازدواج چند درصده بین زن و مرد؟ 90%؟
تفاوت.
آفرین، تفاوت. کلن مجموع توضیح بدم خیلی میگه آجا یعنی چی الان این همه ازدواج؟ اصلا دید دیگه این سرصدایی که بلند شد و اینها، این دومی رو روشن کن. آره احسن. میگه نگاه کنید، میگه یه دختر خانم رو تصور کن، یه آقا پسری رو تصور بکن، اصلا در این دوتا شما اشتراکی میبینی در ظاهر؟ آفرین، همش اختلافه در ظاهر، همش تفاوته، از جنسیت گرفته که بگیم یک مبدع مهمیه اون مرد این زنه، تا همه چیزها، تا سلیقه، تا چه میدونم علایق، خیلی از اوقات تا تفاوت‌های جسمی روحی اینها. مثلا این یه رنگ‌هایی رو دوست داره، این می‌بینی رنگ‌ها اصلا براش قوپ داره، مثلا این مثلا زورش زیاد باشه، این مثلا عرض بدنسازی و فلان و اینا، این بشه 40 50 60 70 100، مثلا اگه میشد 150 دیگه این اینجوری میشد دیگه گلدونی بهش میگن. چی میگن مثلا دیگه حالا فهم. بعد اون دیوانه ای مثلا یک اون وقت تو گذاشتی بیا من مکمل خوردم، دوره داشتم، فلان داشتم، اینا دیدید دیگه دور برات اون آدما زیادن دیگه، مثلا بلستر الان میخوره یک ساعت دیگه نمیخوره، میگه چه الان خوردی؟ میگه الان باید میخوردم. میگه الان چرا نمیخوری؟ میگه نه الان وقت مثلا شیر و کراتینه مثلا. بعد الان چی نه فلان، اینقدر حساسیت داره روی اینا. بعد همین آدم مثلا ازدواج میکنه، دو سال بعدش میگه تو پدر خودت در بودی فلان، نه با آجا ازدواج کردیم و ببین و داستان داریم و مشکلات و فلان و اینا. چرا؟ اصلا یه دنیای دیگه عوض میشه. ما میگن این تفاوت‌هاش خیلی زیاده. پس آجا این که شد همش تفاوت، این 10% چیه؟ بگید آفرین. این 10% اصطلاحاً هدفشون، دوتاشون میخوان این ازدواجه به چی برسن؟ به یک آرامشی برسن، مثلا بگیم اون نیازهاشون برطرف بشه، چه میدونم حالا یک هدف مشترکی به هم دیگه برسن. اون رو با درمورد صحبت بکنیم. پس وقتی در مورد تفاوت داریم صحبت میکنیم، اصلا فلسفه ازدواج رو تفاوت هست، یعنی این اتفاقه میفته. نکته بعدی تشکیلات رو من دیگه نمیخوام ورود بکنم، چون بحث مبحثمون تشکیلاتی نیست، فقط من یه اشاره بکنم. ما تو تشکیلات میگیم بزرگترین جا برای تربیت آدم ها تو حوزه ارتباط گیریه. چند درصد درصدش فقط گفتن اشاره بکنی چیه؟ 50 50. چجور 50 50؟ میگیم یک سری آدم ها هستن اصلا اونها رو شما قبول ندارید، ولی به خاطر یه سری اهداف و ضرورت هایی مجبورید کنارشون کار بکن، واسه همین خودتون رو تنظیم میکنید، واسه همین تمرین میدید که بتونید با اونها تعامل بکنید. یک دونه یه سری از آدم ها هستن که اونها رو اتفاقا 100% قبول داری، رفیقی با هم دیگه مثلا ارتباط های خوبی داری. خب این بحثش خیلی تشکیلاتی میشد بیشتر از این صحبت کرد، ولی خب عمر بکن یکم سریع تر فقط بفهم.
توی بحث ازدواج وقتی 90% با هم دیگه تفاوت داریم، 10%
نه نه نگفتم دارید نه، گفتم نگاه این عرف، یعنی زن و مرد اصلا به مقوله ازدواجش فکر نکن، یه زن رو تصور بکن یه مردی، این جوری هن دوتاشون هدفشون اینه ازدواج خوبی بکنن، ولی در ویژگی های شخصیتی، رفتاری، جسمی، اینها رو که نگاه میکنید فقط تفاوت شما میبینید.
خب حالا چه کاری؟ همون
ما نگفتیم که تو تشکیلات بیم حلش بکنیم، ما گفتیم این چیزی که داره اتفاق میفته. ما اصلا نگفتیم این تشکیلات رو من نمیخواستم توضیح بدم به خاطر اینکه بحثمون اصلا یه جای دیگه ای میره، این در مورد یه چیز دیگه است. ما این رو مثال زدیم به خاطر اینکه بدونید تفاوت ها داخل این مقوله ازدواج خیلی بیشتره، یعنی عامل جذب تره. یعنی واقعا دارم میگم دیگه، مثلا طرف که میخواد ازدواج بکنه خیلی از اوقات ویژگی که براش مهمه شاید داخل حوزه رفیق براش اونها مهم نباشه. مثلا دیگه من دقیقا داشتیم دیگه، مثلا یه بنده خدای خواستگاری رفته بود و تعریف میکرد، میگه مثلا دختر خانم بهش گفته بود که دختر خانم میگه اینجوری کرده بود، مثلا داخل اتاق دختر خانم رفته با هم دیگه صحبت بکنن، با خانواده رفته بودن خواستگاری، رفتن صحبت با هم دیگه بکنن، بعد میگه داخل اتاق دختر خانم من خیلی کتاب‌های عجیب و غریب دینی، مذهبی، مثلا فلسفه، اینها فلان اینها دیدم. بعد عجیب غریبه، یعنی میگفت مثلا یه چیز میام چیز شما میشنوی. بعد بهش گفتم که مثلا شما همه اینها رو میخونید و اینها، که آره با من اتفاقا مثلا عجیب غریب اینها رو دوست دارم. مثلا میگه اسم چند تا از اساتید رو هم آورد، حالا من نمیخوام اسم ببرم، اساتید خیلی مطرح، یعنی عجیب غریب. خب گفت که آره من اتفاقا سوالام از اینا میپرسم، هر دوره هم باشه میرم فلان اینها. بعد میگه منم دیدم اینشون هم دقیقاً اهل این چیزاست ها، یعنی دقیقاً این مسائل و اینها رو دوست داره. میگه اینم شروع که میگه من یکم صحبت کردم، گفتم مثلا نظام حقوقی زن در اسلام شهید متحری رو دیدید؟ گفت آره من دیدم. مثلا میگه خانم گفته آره من دیدم، مثلا این حرفا رو میزنه اینها. میگه گفتم البته کاملا درسته ولی این نظریه هم هست اینا. میگه ما 4 5 تا صحبت کردیم. بعد میگه خانم خیلی خوشش اومد، گفت اتفاقا من دقیقاً راستش رو بخواید دنبال همچین شخصیتی بودم برای ازدواج و فلان اینا. میگه من همونجا تو جلسه گفتم ما به درد نمیخوریم. گفتم من دنبال محمد مباحثه که نمیگشتم که، یعنی من بخوام تو خونمون هر روز چالش اینو داشته باشیم که حال فلسفه وجودی رو صحبت بکنیم، وحدت وجود اثبات میشه یا نمیشه. میدونم چیه، یعنی خیلی از اوقات معیارهای رفیق، معیارهایی که شما داخل زندگیتون با اونها رفیق، اصلا معیارهای متناسب و مطلوبی برای ازدواج نیست. یا صلوات بفرستیم. آی جهانی ببخش اینو به آمهد اینو بدید آبی جوشش بشه دست دارم ببخش. نکته بعدی، اولین مسئله در مورد تفاوت ها، ما حدوداً 7 تا تفاوت پرکاربرد داریم. اصل این کلاس ما، یعنی اصل چی میگن نکته بگیم فصل آخره جلسه ما به اینجا میرسه، بعدش چند تا کتاب معرفی بکنیم که عبور بکنیم. این 3 تا، ما 3 تا رو از این 7 تا گلچین کردیم که از این 3 تا هم باز دوباره یکیش رو خیلی میخوایم توضیح بدیم. اولین مسئله میگیم تفاوت فرهنگی. دقت بکنید در مورد تفاوت فرهنگی واقعا خیلی بحث زیاد. من تقریبا بیشترین بگم بحث هایی که داخل حوزه چالش های زندگی ها دیدم، یعنی ما مثلا چالش هایی که رفقای بزرگوار مذهبی یا جوان ها یا زوج های جوان عمدتا دو چالش میشن، چالش های اول زندگی، عمدتا به خاطر مسئله تفاوت های فرهنگی، یعنی به خاطر خیلی از صحبت هایی که ممکنه اونها در موردش انجام نداده باشن. در مورد تفاوت فرهنگی که حالا یه نکته ایشو فکر کنم اینجا نیاوردتش، در مورد تفاوت فرهنگی ما میگیم یکی از بحثایی هست که اگر حل بشه خیلی هم راحت به دست میاد. تفاوت فرهنگی بر اساس دو تا، یعنی تفاوت آخری که میخوایم صحبت بکنیم، خیلی تفاوت راحتیه در مورد صحبت کردن. با چی به دست میاد؟ با ارتباط، با صحبت. یعنی چی؟ یعنی اینها برای من خط قرمزه، دست شما درد نکن لطف کن، یعنی اینها برای من خط قرمزه، اینها برای من چالشه. ببخشید صلوات بفرستین. عذرخواهی میکنم. تفاوت های فرهنگی یکی از مسائلی هست که شما رو فرهنگ ها، یه سری آداب ها، یه سری خطوط قرمزه که هر چقدر شما در موردش صحبت بکنید حداقل ابهامتون نسبت به اونها کمتر بشه. داخل زندگی مشترک کمتر خطا داری، کمتر تنش و چالش داری. مثال بخوایم صحبت بکنید، مثلا یکی از مناطق سمت مثلا استانهای جنوبی مثلا خیلی برای من جالب بود، مثلا مسئله قلیون رو مثلا میگفت بد نمیدونن سمت ما اصلا. خب حالا مثلا گوش الان باز میام، ما همون دارم تو خانواده میکشن کاری ندارم، میخوام میگم تو عرف خیلی از جا ممکنه این زیاد پذیرفته شده هنوز نباشه طرح کردنه. حالا دو ازدواج بنا هر کاری بکنه من کاری ندارم، من میخوام میگم تو جلسه اول اینها اینجوریه. بعد شما تصور بکنید مثلا یه دختر خانومی مال این فرهنگ که هیچ مسئله اشکال داری هم نیست، نه قبحی داره نه مثلا اونجا این مسئله، چون گفتید مثال بزن دارم میزنم، خب این اتفاق میفته، این دختر خانم مثلا میگم اهل این قضیه باش، اهل مثلا این اتفاق، بعد با یک خانواده از یه منطقه‌ای که این رو مثلا اصلا چالشی نمیدونه، اینو خیلی خط قرمز بدیه براشون. نگاه تو خیلی از جا مثلا من رفتم ها، بیا جا قلیون همه میکشن، من مادرم پدرم خاله ها، اصلا زنون مردونی جدا میشینیم ها، مهمونی که داریم زنها یه جا مرده، ولی قلیون سمت خانومان به همون اندازهی که سمت آقایون میره براشون میبریم مثلا. خب خیلی چارچوب دار خیلی محترم اینا، ولی خب فرهنگ دیگه، اصلا نمیشه بهش صحبت کرد در موردش. خب ولی شما بعد میگفت همین هایی که علیون اینجوری میدونن به شدت از سیگار بدشون، دختر با آدم سیگاری نمید. حالا شما بیا هزار تا مثلا صحبت بکن، آقا شما میدونی هر یک چی میگن بوک قلیون چند نخ سیگاره، ها شما میدونی هر چقدر فعلا، آقا اصلا بحثش اینجا نیست، آقا این فرنگی فعلا جا افتاد. مثلا صحبت در مورد جهیزیه، مثلا دارم یه سری آداب و رسوم ها حاکمه، مثلا میگم در مورد جهیزی این چالشه هست دیگه. خیلی از جاها میگه رسم اینه که 5 تا تیکه رو مثلا داماد بده پسر بده، بقیه جهیزیه رو عروس. خیلی از جاها میگه آقا ما این رسم رو نداریم، یعنی بعد همه رو دختر خانم بده مثلا همه جهیزیه. خب آقا قبول، ما هر مثالی که بزنیم یه عده میگه سمت ما این نیست سمت ما این نیست دیگه، قبول میدونم، ولی گوش بدید حالا ما یک مثال رو داریم میریم جلو دیگه.
اصفهان اولیه
خیلی خوب خیلی گوش کنید میرجه، این فرهنگ ها اگر در موردش صحبت بشه، اگر در موردش بحث بشه گفتگو بکنید، ببینید تقیدات طرف مقابل نسبت به این فرهنگ چقدر زیاد. نگاه ممکنه جهیزیه دختر خانم بده، ممکنه که در موردش بحث بکنن و مثلا دختر خانم، ولی ممکنه خانواده پسر این رو بد بدونن، اینجا چالش ها درست میشه مثلا، یا بالعکسش، یعنی میگه آت تو خانواده دختر مثلا میگه آقا رسم اینه که 5 تا وسیله رو پسر باید بده مثلا، بعد خانواده پسر اینو توهین به خودش میدونه، میگه اصلا وعده تو خانواده ما رسم نبوده، من 3 تا دختر شوهر دادم کل جهیزیاشونو خودم دادم اصلا، بعد این واسه تو فرهنگ ما پذیرفته شده، اینها قابل صحبت، میگم اینها جاش صحبت کردن تفاوت های فرهنگ.
یه گزاره‌ای هست میگم ببینید درسته یا نه، که اگر که دو طرف چه خانواده پسر چه خانواده دختر هرچی حالا بیشتر درس خونده تر و علمی تر باشن و از اون ور هرچی بیشتر مذهبی تر باشن، اختلافاتشون توی بحث فرهنگی کمتر راحت تر میتونن با هم حلش کنن، این درسته؟
راستش من الان مثال نقضش بیشتر تو ذهنم اومد. نگاه من در اون تفاوت ها که میخوام صحبت کنم اینو بگم، اصلا خوب و بدش نکنید، نگید این داره زیاد اتفاق میفته یا کمتر، چون به شدت نسبی، بستگی به موقعیت جغرافیایی داره، بستگی به شخصیت داره. نگاه مثلا داخل بعضی از مناطق ما داریم دیگه، مثلا طرف میگه تحت هیچ شرایطی قبول نمیکنه به پسری که مثلا دارم میگم و کار نداره دختر بده، خب داخلی مثلا خیلی بد میدونن اینا، بعد دفعه میبینی پسره باباش فرمانداره، عموش فلانه، داییش فلانه 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 اینها، طرف به اعتبار اون همه شخصیت دخترش به این پسره میده مثلا، میگم ها میگم نسبیتش اینطوری نیست. اتفاقا مثلا خانواده هایی که خیلی علمی ترن شما دارید میگید، من می چند وقت پیش مثلا یکی از اینها بود، فکر میکنم هر دو تا پدر عضو هیئت علمی بودن، یکیشون خانومش معلم بود، یکیشون فکر کنم مدیر یه آموزشگاهی بود، نه مدیر حالت کار خصوصی، یعنی سه تاشون حالت تدریس رسمی، یکیشون مثلا اینها دقیقاً دختر و پسر، به شدت منطقی به شدت انسان. اون چهار نفر اصلا آدم تعجب میکرد، مثلا من مثلا بعضی وقتا مثلا آقای فلانی شما مثلا دیگه بابا بگذر این چه حرفی، اصلا این کجا داری نفعت، میخوام بگم گاهی اوقات تو یک دعواهایی میافتن، تو یک لج و لجبازی هایی میافتن که اتفاقا شما میبینی این شخصیت علمی لجوج ترش کرده، میدونی منظورم چیه، میخوام بگم نسبیه، دو طرفش رو ما داریم، بگذریم حل شد. نکته دوم که من فقط اسمشو میارم دیگه زیاد توضیحش نمیدم چون دیگه بسته یه خودتونم دارش احتمالا هم اساتید دیگه صحبت کردن، تفاوت سنی که مفصل انشالله صحبت کردن یا بپرسید دیگه، گفتن؟ گفتن دیگه. نگاه بکنی نگاه آه جای دیگه هرچی گفتن من کاری ندارم. گوش
فرهنگی هم خانواده
ها هستن
یا خود
دوتا دوتاشون. نگاه خیلی از اوقات مثلا میگه آجا من خانواده پسره خیلی تقیدات فرهنگیشون زیاده، خب من با پسره صحبت کردم هیچ تقیدی اتفاقا نداره، این خیلی خوبه دیگه، میگم از این هم باید خیلی بترسی اتفاقا. کسی که 20 خورده ای سال توی فرهنگی بزرگ شده هیچ رنگ و بوی اون فرهنگ رو نگرفته، اتفاقا اینا خیلی بیقید و بندتره. میدونی منظورم چیه؟ میخوام بگم بررسی باید بکنیم دیگه، یعنی این رو مد نظر قرار بدیم که در مورد این اتفاقه. حالا دیگه هیچ شارژر برق داریم؟ شارژر برق داریم اینجا؟ آه این رو وصلش میکنی بزنه؟ آه مهدی این رو یه صلوات بفرستیم؟ همینجا بذاریم فقط نزدیک کشو نه؟ فقط سریع تر الان خواهم خاموش رو تک کنم. آره آها من همین رو گفت چینگو دیگه من فکر کردم مفصل صحبت کردی. خیلی دقت بکنید در مورد تفاوت سنی هیچ جای عالم این نسنجه رو ندید آجای عرب، اگه ممکنه هیچ کس اصلا نه آره من همونجا بذار باش من آخرش وقت میدم که این یه دفعه تموم چون الان همه حواسا اینجا باشه یه رو 20 دقیقه آخر. در مورد تفاوت سنی خوب گوش بکنید، در مورد تفاوت سنی ما صحبتی که داریم هیچ جای عالم حرف وحی منزلی که آقا از این سن تا این سن عاقبت به خیر میشن دختر و پسر غیر از این باشه عاقبت به شر میشن ما نداره. اون صحبتی که میکنن مثلا میگن 3 تا 5 سال نمیدونم 1 تا 4 سال نه حالا صحبتی عمدتاً اون بزرگواران که این صحبت ها رو دارن عمدتاً بیشترین ازدواج های موفق رو میگن که خیلی هم واقعا درسته، یعنی معمولا دایره درستی، یعنی مثلا خیلی از اوقات میگن آیا غیر از اینها رو ما بررسی نکنیم؟ قطعاً بررسی بکن. ما میگیم تفاوت سنی رو یک تفاوت ضعیفی در کنار بقیه تفاوت‌ها داشته باشیدش، یعنی مد نظر هست اما مبنای اصلی تصمیم گیری نیست. حالا دختر خانم بزرگتر باشه چی؟ من معمولا دید خوبی نسبت به اینجور ازدواج‌ها ندارم، یعنی اون چیزی که داریم می‌بینیم رو دارم میگم. اتفاق آجا یعنی اگر دختر خانم بزرگتر بود و با پسر ازدواج کرد درست نمیشه ازدواجشون؟ چرا؟ همین الان من یه مورد تو ذهنم اینی صحبت کردیم اومد یه بنده خدای 4 سال من میدونم از خانمش کوچیک‌تر، یکی از دوستانم هم هست اتفاق واقعا من کوچکترین مشکلی بین اینها نه. ولی نگاه یه سری شرایط رو باید در نظر بگیرید دیگه، یعنی اینها الان وقتمون میره بخوام در مورد این خیلی صحبت بکنم این بحثه. مثلا مثل چی؟ مثل آفری مثل مقوله بچه دار شدن مثلا. خب خانم ها تا یه سنی میتونن به این مسئله فکر بکنن، یعنی بدن توانای بدنیش، یعنی یک صحبتیه که نگاه باید فکر شده و پخته شده باید بهش فکر کرد. نگاه طرف مثلا اینجوری میگه، مثلا اینجوری آقا من خواستم نمیخوام بچه دار بشم که چی؟ نگاه اینا رو صحبتایی که من معمولا با آدمایی که اینجوری میگم ولش کن اصلا، وا یا الله ما با هم دیگه نتیجه نمیرسه. نگاه همیشه میگم چند بعدی ببینیدش، این رو هم بهش فکر بکن. این اومد بالا نمیاد هنوز یکم سریعتر ردیفش بگم. یه بار دیگه بلندتر میگی.
تو بحث طب اسلامی الان خیلی از همین اساتید طب اسلامی میگن زنی که سنش بالاتره اتفاقا برای بچه دار شدن خیلی بهتره.
چقدر؟
هر شنیم 50 سال بالا.
نگاه کن این از شما نگاه بکنید خب سفرین یه صلوات بفرستین نه صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی سومین عامل، سومین تفاوتی که میخوام در موردش صحبت بکنیم که بگیم تقریبا بحث ما هست، سومین بحثمون چیه؟ تفاوت شخصیتی هستش که میگیم شخصیت آدم ها با هم دیگه خیلی متفاوته. خیلی از صحبت ها، خیلی از بحث هایی که با هم دیگه دارن اتفاق میفته، صحبت هایی که و مطالبی که دارن، دقت بکنم اگه وصل شد که وصل شد، اگه نشدم که من خودم خدمتتون میگم. تفاوت شخصیتی یعنی شخصیت انسان ها خیلی از اوقات مهمه و در موردش بحث میکنه. ما سه تا تقریبا تیپ شخصیتی رو الان با هم بحث میکنیم. شاید در مورد شخصیت ها چیزهای شنیده باشید. مثل چی؟ آفرین. چیه که شنیدید رو بگید؟ احسن. درونگرا؟ بونگ. یعنی کیا مثلا درونگرا مثلا مثل چی میگن؟ شنیدید دیگه عرفن. میگن اونایی که اهل مثلا روابط اجتماعی نیستن، اونایی که مثلا اینها هستن. اتفاق خیلی از دوگانه‌ای که دارن. و حالا مسئله دیگه مثلا طرف میگه قدرت رهبریش بالا، بعضیا ادراکی ان، بعضیا اقتضایی ان، و حالا اتفاقات دیگه ای که در این مورد صحبت میکنه. موضوعی که ما میخوایم صحبت بکنیم یعنی یک بحث شق تقریبا یه گونه دیگه ای از تفاوت های شخصیتی که هستش، میاد شخصیت آدم ها رو حدودا به چندین مدل تقسیم میکنه که ما پرکاربردترین اینها رو جدا کردیم. سه تا شخصیت پرکاربرد داره. چی؟
از
روبرو
این
چشمش.
آه ببین اینجاست.
اینجاست.
نه.
به سقف.
آره
به سقف. واسه چی خاصی نمیخواد. دیگه از اینجا. خب ولش کن دیگه، نمیخواد. خاموشش کن. یالا جون.
همین
قضیه
شما
مثلا کامل بزن. نه 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 اتفاقا میخوام بگم ما به این مسائل نمیپردازیم. یعنی رو اگه خواستید برای صحبت بکنیم و الان که این چند دقیقه که وقت داریم برسیم بیشتر صحبت بکنیم. این تفاوت شخصیتی ما بر اساس سه تا تیپ شخصیت بحث میکنیم. این سه تا تیپ شخصیت پرکاربردترین شخصیت هایی که دارید میبینید. اولین مخاطب این بحث خودتونید. دو آدم های اطرافتونن، ان شاء الله برای ازدواجتون خیلی پرکاربرد. یعنی این اصلا میگم شخصیت خودتون هم میتونید در موردش صحبت بکنید. اولین شخصیتی که در موردش صحبت میکنیم اصطلاحا میگیم شخصیت های چی هستن؟ نه بگی
کودک مآب.
آفرین. شخصیت های کودک مآب. ویژگی های شخصیتیشون اصطلاحا اینا چیه؟ یعنی ما میگیم اگه بخوایم تعریفشون بکنیم میگیم یک سری انسان هایی که به شدت زود فریب میخورن با انگیزه سازی هایی که براشون اتفاق بیفته، با شرایطی که شما براشون توضیح میدید، خیلی سریع تحت تاثیر آدم ها قرار میگیرن. عمدتا آدم های احساسی هست. اگه ویژگی هاشون دارید مینویسید این هاست. خب به شدت پرتحرک هستن، عمدتا بی برنامه زندگی میکنن، سرعت در تصمیم گیریشون هم خیلی زیاد. اینا عمدتاً یه ویژگی که دارن اگر بخواید بشناسیشون تو جامعه، یعنی باهاشون که صحبت میکنید ارتباطی که دارید، خیلی سریع تخلیه اطلاعاتی میشه. یه دفعه شروع میکنه دفعه صحبت کردن داخل همین جمع میدونی مثلا یه روز با هم دیگه آشنا شدید دیگه، آره فلان، اصلا خیلی صمیمی، گرم، مثلا عجیب غریب، یعنی هر چیزی که بالاخره میاد نمیتونی چیزی رو نگه داری. عمدتاً اینها محصول تربیت غلط. یعنی عمدتاً کسایی که تو حوزه تربیتی اینها مؤثر بودن خوب عمل نکرد. این فقط هم پدر و مادر نیستا، یعنی ممکنه محیط مدرسه بوده باشه، دوستاش باشن، بچه محلاش باشن. عمدتاً یعنی میبینید خیلی تو دست و پا هم. خیلی اصلا بگم مثلا اگه بخوام این رو یکم با این برش صحبت بکنم، یه برونگرای مفرطی دارن، خیلی شاد، خیلی پر انرژی. بده یا خوبه؟ همین اول سنگام رو هم وا بکنیم. اصلا و ابدا این ستایی که با هم صحبت میکنیم بد و خوب نداره. شخصیت یکم میدونیم که چیکار بکنیم بهتر بشن هر کدومشون. آره دقیقا آخر ستاش که بگم اینو میگه. نکته دوم، نکته شخصیت دوم که در موردش صحبت میکنیم، اصطلاحا شخصیت های چی هست؟ بگید واضح؟ والدگرها. اینجور شخصیت هایی که داریم در موردش صحبت میکنیم از چی اومده والد؟ بگید دیگه. والدین، از والدین گرفته شده دیگه. عمدتا دنبال چی هن؟ کنترل کردن دیگران. مثلا جلو نشسته، مثلا منو داره کنترل میکنه، حاج آقا چی اومدی بگی اینجا مثلا برای ما. عقب نشسته، مثلا که چی الان مثلا ما رو وردشید آوردید اینجا، مثلا این حرفا به درد ما میخوره یا نمیخوره. داخل مثلا جمع با دوستاش داره صحبت میکنه، تریپی که برداشته، من دیگه عقل کلی هستم که دیگه شما هنوز راه دارید تا به ما برسید، بالاخره فرسنگ ها باید طی بکنه. اینو میخوام بگم اینجور شخصیت ها زیاد هم میبینید ها، معمولا ویژگی هاشون، گوش بدید ویژگی هاشون عمدتا رفتارهای با وقار و سنگینی دارن. نکته دوم، دنبال تسلط و مدیریت افراد هستن. نگاه کنید تو نوع حرف زدنش، خب یه من خیلی میفهمم خاصی نهفته است. هاش آقا اینها که میگیدم درسته، ولی خب کجای کاری؟ حالا دیگه آفرین، یعنی واسه شما بهتر. یعنی نگاه این شخصیت ها، نوع نشستنش، خب یعنی نوع نشستن، حالا خیلی دارن جمع و جور میکنن خودشون نشستن، آقا راحت بشین. نوع نشستنش اصلا عجیب غریبه، نوع صحبت کردنش. بریم جلوتر. نکته دوم، نکته فکر کنم سومین ویژگیشون، سردی در روابط اولیه. به طرف دست میده، دست رو هم بده. ببین یعنی اصلا نگاه، دست میده. ما اینجوری معمولا دست میدیم، اون فقط به خاطری که بچه‌ها ببینن. یعنی نگاه تو دست دادنش هم حتی وقتی میخواد دست بده، اون حس رو داره منتقل میکنه که بالاخره بدونا جایگاه کجاست، نزدیک نشو، اصلا فاصله ایجاد میکنه. خیلی از اوقات یا الله خیلی خوش آمدی، خیلی خوب، ما یه رو دیگه کال داریم. نکته بعدی، سومین مسئله، عدم تمایل به یادگیری دارن. نگاه کلن علاقه به یادگیری از خودش بگید نشون نمیده. خیلی نیاز داره ها، دقت بکنی، خیلی نیاز به یادگیری داره، اما تمایلی از خودش نشون نمیده. میشت کسی داره میگه گوش میکنه، تو نوتش داره مینویسه ها، ولی این حس منتقل به طرف مقابل نشه که من دارم مثلا این اتفاقه. ویژگی بعدی، من سریعتر رو بکنم، عمدتا کم تحرک و حساب شده رفتار میکنه. خیلی خسته است عمدتا. آقا این ویژگی هایی که داریم میگیم بده؟ اصلا و ابدا، اصلا. اتفاقا اینا خیلی از اوقات میتونه ویژگی خوب باشه. نه نگاه، همشون رو داریم میگیم این شخصیته، ویژگی ها نه، شخصیته بده، داریم خیلی از اوقات شخصیت خوبیه. خب میخوام بگیم بعضی از ویژگی هاشو باید اصلاح بکنه و اون چیزی که داریم میبینی. سریعتر رو بکنیم. آره خیلی داره. نصف گفتیم اصلا تا قلیم تقسیم ندیم نریم. بریم جلوتر. سومین ویژگی، اصطلاحا میگیم آدم های چیه؟ بالغ. خب گوش بدید، من قبل از اینکه بالغ رو توضیح بدم، من چند تا نکته رو آخر نوشته بودم بگم، همین الان بگم. تحت هیچ شرایطی خودتون رو در نگاه اول ویژگی بالغ ندونید، عمدتا این بدونید. خب یعنی خیلی از جا میگن حاجا این که گفتی، خب این که ما نبودیم، اینم که ما نبودیم، پس بگو دیگه اونی که من هستم درسته خودشه. نه، اینو تو ذهنتون باشه. ویژگی آدم بالغ که در مورد صحبت میکنیم. عمدتا آدم ها گرم و صمیمی هستند. میگه آقا من رو بلند کن، نشون بده ویژگی من رو بگو، همه متوجه میشه. درسته؟ نکته دوم، اهل گوش دادن فعالان است. نگاه، ما داخل اسمش چی میگن؟ ویژگی قبلی که در مورد صحبت کردیم، آفرین، آره، ما گفتیم عدم تمایل به چی دارن؟ یادگیری دارن. اصطلاحا میگیم اهل شنیدن بدون تاثیرپذیری هستن، یعنی میشنون یه حرفی رو اما هیچ تمایلی به تاثیر پذیرفتن نشون نمیدن، میگیرن تاثیر. اتفاقا اینا خیلی از علمهایی که دارن به واسه همون محتوایی که تو جامعه پیدا کردنه، نشون و بروزی نداره. اینو بدونید، یعنی خیلی هم میگه آقا اصلا با اینا نباید صحبت کن، اتفاقا میگم صحبت بکن، بعدا میبینی خیلی از حرفی زدی اثرگذار بوده، یعنی دو اون آدمو داریم بروزشو میبینی، ولی رفتاری که در لحظه نشون میده بروزی نداره. نکته بعدی، گفتیم اتفاقا ویژگی بالایی که ویژگیشون اهل گوش دادن فعالان است در مقابل اون یکی، یعنی موقعی که داره گوش میده به طرف مقابل این حس رو منتقل میکنه که من دارم با تو همراهی میکنم.
یکی مخالفش بود ماره بالدگر بود.
آره آره، گفتیم اهل شنیدن بدون تمایل یادگیری. نکته بعدی در بالا خواهم میگیم هم فهم خودشون رو دارن، هم فهم خودشون رو قبول دارن، هم نظرات دیگران رو، برای نظرات دیگران یه ارزشی قائلن. نکته بعدی، حالا یاد یه خاطره افتادم بگذاریم، مسئله بعدی میگه آقا مشورت راحت میپذیرن در عین اینکه تصمیم گیری خودشون رو دارن. نگاه این آدم تصمیم خودش رو داره، نگاه کودک مردم خیلی راحت حرف دیگران رو گوش میکنن. یه تفکیکی من به خدمتتون بگم با اینها داخل این مسئله، اینها تصمیم گیری خودشون رو ندارن ولی اینها تصمیم گیری خودشون رو دارن، ولی به حرف دیگران گوش میکنن. یعنی ممکنه نظراتشون نظرات دیگران تصمیمشون عوض بکنه، ممکنه نظر دیگران تصمیمشون عوض نکن، اینا ولی عمدتاً تحت تاثیر قرار میگیرن. نکته بعدی در مورد بالاها اینه که اهل عاقبت سنجی هن. یعنی اینکه خیلی از اوقات به حرفایی که میزنن این عاقبت سنجی معقولانه ای دارن. نگاه، این شخصیت عمدتاً در مورد عاقبت سنجی که صحبت میکنیم با هم دیگه، عاقبت براش مهم نیست، حرفش رو شاید بزنه ها ولی میبینی تو عملش بروزی نداره. این شخصیت اتفاقا انقدر عاقبت سنجی میکنه هیچ تحرکی دیگه نداره، آفرین، شورش دیگه در میاره. این اتفاقا علاوه عاقبت سنجی معقولانه است، یعنی هم فکر میکنه هم یه تحرکی داره. من سه چهار تا نکته میگم بعدش دیگه بحثمون تموم میشه، بعد سوالاتتون رو. نکته بعدی یعنی در مورد اینها یه کلیاتی در مورد این سه چهار تا من خدمتتون بگم. تو نگاه این چرا این بحث رو ما گفتیم خدمتتون، این ضرورتش رو بگیم. اول اینکه خیلی از اوقات آدمایی که باشون تعامل دارید بدونید که چه شخصیتی دارن. تو مرحله اولی که بخواید دیگران رو بشناسید، تو رو خدا اول خودتون رو بشناسید. نرید سری طرف مقابل رو بخواید بررسی بکنید. باور بکنید تو مقوله ازدواج اونی برتر نیست که بتونه سوالات قشنگتری بپرسه. اونی جلوتری که خودش رو بهتر معرفی بکن. نگاه، شما دارید میرید سمت ازدواج عاقلانه دیگه، یعنی دارید پیشفرض میگیرید خودتون یه آدم عاقلی، پیشفرض دارید میگیرید طرف مقابلتون هم انشالله یه آدمه بگید عاقله. پس شما اگر بتونید خوب خودتون رو عرضه بکنید، خوب خودتون رو توضیح بدید، اون آدم هم انشالله بهترین تصمیم رو میگیره و بهترین انتخاب رو داره. بگذاریم بعد سوال بپرسید، من بعدش همین سه چهار تا رو بگم وقت میدم بپرسید. نکته بعدی، همه آدم ها رو دیگه با این ذره‌بین و خط‌کشه بررسی نکنید. خواهش میکنم، یعنی بذارید یه سری آدم ها براتون خوب بمونن، یعنی خودتون اذیت نکنید. نکته بعدی، ممکنه سوال براتون پیش بیاد که آقا این آدم ها معمولا یه شخصیت دارن یا ما ممکنه ترکیبی از شخصیت ها باشیم. همه آدم ها همه این شخصیت ها رو دارن، خدا شاهد دارن، یکیش بروزش بیشتره. یعنی همین که هست که خیلی گفتیم سنگینه، رنگینه، فلان اینها، اتفاقا شما میدونی آدم لبخند میخواد بزنه، باید یه کارت به کارت براش بکنی، یه پولی مثلا بهش بدی تا یه لبخندی رو لب این آدم ببینی، خب میبینی توی جمع صمیمی رفاقتی با رفاقی خودش اینقدر آدم عجیب غریبیه، اصلا باورت نمیشه این رو تا حالا کجا دیده بودیش. غیر از اینه هم میگم اینو در نظر قرار بدید که همه آدم ها این شخصیت ها رو دارن، ولی بستگی به مکان و زمان خیلی از اوقات بروزشون متفاوت میشه و یکیش خیلی ظهور شخصیتی زیادتره. گفتیم سه تا پرکاربردترین آدم‌هایی که دارید می‌بینید. یعنی شاید بگم 70 80 درصد جامعه همینه. یه بخش شخصی اگر خواستید من حالا یه کالا رو بهتون میگم، خواستید بعدا میتونید ارتباط بگیریم. نکته آخر، دنبال ایجاد ویژگی های این شخصیت ها باشید که با هم صحبت کردیم. اصلا این شخصیت ها رو به نظر من پاک بکنید بعدا. یعنی من گفتم فقط بدونید منجر به چی میشه، ویژگی هاشو نوشتید دیگه، تلاش بکنید ویژگی هاتون رو با اینها تنظیم بکنید. یعنی من اگر اینها اهل تمایل یادگیری نیستن برم به این سمته، اگر اتفاقا سردم برم به سمت اصلا روابط گرمتر. یعنی میخوام بگم ویژگی ها تمرکزتون باشه نه خود این شخصیت ها. اون ویژگی ها رو اگر تمرکز بکنید به مرور این شخصیت ها درست میشه. این رو مد نظر قرار بده. خب من نکته آخرم هم که دیگه بعد قول نشیم، گفتن که چند تا منبع معرفی بکنید که بنویسید. من خیلی منبع نگاه کردم، یعنی حداقل بگم بخوام بهتون معرفی بکنم و اینها، من 5 6 تا، چون معتقدم خیلی از آدم ها خیلیا تا حالا بهتون کتاب معرفی کردن، کتابای قبلی رو تا حالا بگی نخون. ما معرفی بکنیم طبیعتا نمیخوام بخوام 100 تا، من حداقل 4 5 تا براتون جدا کردم. خب آفرین، حداقل چون اگه نمیخواید نخونید حالا ببینید این 4 تا بود من نخوندم، یه بار طرف 20 تا میبینه میگه نخوندم، آفرین. این دو میگه آقا من 4 تا کتاب فاصله داشتم. همین اولین مسئله که منابعی که گفتید بگید، منابع کلاسمون، خیلی از صحبتایی که در موردش صحبت کردیم و اینها، اولین کتابی کتاب فوق العاده از آقای عباسی ولدی به نام آفرین ایمه دیگر. اگر نوشتید اصلا دیگه معرفی کردن خوبه بگذارید، یعنی من خیلی جابر کار برده خیلی استفاده. نکته دوم کتاب آقای امیرحسین بانکی پوره، آفرین یواش گفتن دو سه نفر، مطلع مهر، بچه های اصفهان شاید ایشون رو خیلی بشناسن، مثلا نماینده مجلس، آره عضو شورای انقلاب فرنگی است. کتابشون پرتیراژ ترین کتاب حوزه ازدواج داخل مطلع مهر. این حالا مطلع مهر و کتاب بعدی که الان میگم، کتاب بعدی کتاب گلبرگ زندگی نوشته آیه دهنوی، کتاب گلبرگ زندگی نوشته حسین دهنوی. گلبرگ زندگی، حالا گلبرگ قدیما 4 جلد بود، الان ظاهرا شده 5 جلدی، درسته قدیم ولی 4 جلد. دقت بکنید گلبرگ، نگاه کنید گلبرگ و مطلع مهر، اون قسمتیش که فوق العاده من داخل کتاب‌های دیگه ندیدم، قسمت منظور مربوط به خواستگاریش، خیلی از دید اسلامی خوب به این مسئله پرداخته و مخصوصا گلبرگ بحث روانشناختی و حتی روانشناسی و اینها رو هم اشاره بهش داشت. نگاه بکنید دیگه، من الان چون تغییر دادم 4 جلدی بودم شده 5 جلدی. نه حتی مثلا فکر کنم جلد 4ش که هیچ ربطی به مسئله ازدواج هم نیست، یعنی میاد یه سری تفاوت‌های شخصیتی رو میگه. نکته بعدی کتاب بعد 4م، کتاب جوانان و انتخاب همسر نوشته آیت نوشته آیه مظاهری، جوانان و انتخاب همسر. یه کتاب هست مال یکم بدتر شما هست اینها، به نام دوران شیرین نامزدی، نه آفر که نوشته ابوالقاسم حسنی. میخوای شما بیا جای ما تدریس کن تی؟ نه نه اینا تفکیک داره، اینا که من گفتم عمدتا یعنی به نظرم نیمه دیگرم مطلبه دوتاش، نیمه دیگرم فوقلم. آخرین مسئله، آخرین کتابم سوالات خواستگاری نوشته آقای رادمنش. یه صلوات بفرستید. نه صلی علی محمد. آقا ما منبع رو معرفی کردیم دیگه، هر قراری که با هم اول جلسه گذاشته بودیم ما این رو توضیح، یه سوال بچه مجازی پرسیدن گوش ببین که اینو من توضیح دادم، فهمودن که انسان ها مطلقا یکی از شخصیت ها رو دارن که چی گفتیم؟ آفرین، گفتیم که عمدتا همه رو دارن بزرگواران اگر دارن نگاه میکنن، ولی یکیش ظهور و بروز بیشتری داره که مثلا اون مد نظر قرار میگیر و اومده. خب باشه، گوش بدید گوش بدید، چشم ما هستیم. من با توجه به این صحبت هایی که داشتیم و اینها، من شماره تلفنم 917 389 85 99، 917 389 85 99. گوش بدید من یه نکته رو تو کلاس بگم صوتش هم ضبط بشه بعدن هر وقت جواب رو میگینن میگن آقا شما چرا تلفن جواب نمیدید؟ دقت بکنید، ما میگیم آقا توی ایتا پیام بدید، با هم یه ساعتی رو توافق میکنیم، بعد ما هم دیگه تلفنی صحبت میکنیم. دقت رو اینجوری با هم تو این شماره خودم هستا، نه شماره کسی دیگه، شماره بندرم به هیچ کس بذارید، کسی که مطالب رو شنیده، یعنی من عمدتا کسی بخواد برش توضیح بدیم چی رو گوش بده چی رو نده، یعنی به یک ارتباط با هم دیگه رسیده باشه بتونن دیگه. این یه نکته. نکته دوم چی؟ آها اینو چه جوری بگم، حالا میفرستم و همین شماره پیام بدید من براتون میفرستم، یه کانال هم یه فایلی از کانال مؤسسه هم داشته باشید، فکر میکنم داخل فایل ها رو قرار اونجا بارگذاری بکنم. خب اگر قرار کانال بزنن خیلی خب، فایل ها رو که میذارن من خودم آدرس کانال هم بهتون میگم، کانال مؤسسه ما خیلی از فایل ها رو قرار میدیم. این نکته دوم، این واسه ارتباطه به همه سا... نکته آخر، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا یعنی من خیلی دوست دارم اینجور لحظات نریم تو فضای نصیحتی، نه اهل این حرفام نه جنسم این مدلیه اینها، خب ولی خیلی ما با شماها جلسه داریم، خیلی با هم میبینیم اتون، خدا شاهد اگر حرفایی که دارید میبینید مباحثی که داره زده میشه خیلی از اوقات از روی دردیه که داریم تو جامعه میبینیم، یعنی یه دغدغه عجیب و غریبی داریم میبینیم که خدا شاهده نمیدونید وقتی یه نفر نگاه، وقتی ما داریم در مورد طلاق داریم دیم، یه وقتی یه طلاقی اتفاق میفته کجا به لرزه در میاد؟ عرش الهی به لرزه در. تو رو خدا دقت بکنی، اینقدر میتونه یک ازدواج شیرین و فوق‌العاده باشه که اینی گفتم دیگه همیشه حسرتش رو بخور، خدای نکردم میتونه اینقدر تلخ باشه. یه بخش زیادی از این قضیه دست خودتون، یعنی عوامل متفاوتی هستا، من منکرش نمیشم، همه این حرفایی که زدیم کنار، همش کنار قبول، یه بحث دیگه هم اصطلاحا داریم دیگه، بحثی که بگیم اتفاقا همه اینها رو مد نظر قرار میده، یه مسئله هست به نام خدا شاهده اگه همه این دوره ها شخصیت ها کلاس ها اینها رو داشته باشیم یه مسائل دیگه رو یادمون بره، ندونیم خیلی از اوقات بابا اصلا یه ارتباط با یه جای دیگه ای هست، ارتباط با یه شخصی دیگه هست که خیلی از اوقات رو روال میندازه، همش حل میشه. ایشالله که اتفاقات خوب عالم برای شما بیفته، ایشالله که بتونید ازدواج خوبی داشته باشید مثل خیلی از دانشجوهایی که میبینیمتون، ایشالله با بچه هاتون ببینیمتون، ایشالله با اتفاقات خوب هم دیگه رو ببینیم. نمیدونید وقتی یه نفر رو میبینید مثلا بعد از دو سال سه سال میگه فلانی بچهتون اومد اینها، میگه نه به دردم نمیخوردیم، چقدر تلخ میتونه باشه. و نمیدونید وقتی یه دانشجو خودتون رو چهار سال پنج سال دیگه با یه بچه با یه زندگی شاد ببینید چقدر میتونه فوق‌العاده باشه. قدر خودتون رو بدونید، ایشالله که بهترین اتفاقات خوب عالم براتون رقم بخوره. تو حیاتم آسید گفت نمیدونید واقعا چی میگن، مسئله همه بچه های میقاته، دغدغه همه ما و نیاز همه بچه های داخل میقات اینجوریه که ما به شما بیشتر از شما به ما نیاز داریم، یعنی ما خودمون تو جلسات های شما تو بحثایی که ما هم دیگه داریم ده برابر شارژ میشه، ده برابر از این جلسات ها کیف میکنم. حلالمون بکنید اگر بدی خوبی دیدید، ایشالله بالاخره این دنیا که زورتون به ما نمیرسه ولی ایشالله آخر عاقبت ما رو حلال بکن. آقا ایشالله عاقبت بخیر بشید، سلامتی خودتون خانواده محترم سلامات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آله.